نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو من سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
ببخشید، من در مورد خودم میخواستم بپرسم. 42 سالم هست و هنوز ازدواج نکردم و دلیل اینم این بودش که سالها دوست داشتم که آمریکا بیام و دوست نداشتم که ایران تشکیل خانواده بدم. دلیلش این بود.
یعنی چی آخر؟ صبر کنید، مگر خانواده در ایران یا آمریکا تشکیلش فرقی میکنه؟
من دوست نداشتم که توی ایران زندگی کنم.
خب با یک کسی ازدواج میکردید که میخواست بیاد امریکا یا در امریکا بود، ولی آدم که نمیاد ازدواج نکنه به خاطر اینکه من در این کشورم. خب خیلی ها هستن در ایران تشریف دارن، ولی وقتی که ازدواج میکنن با دوستانی که در امریکا هستن یا کسانی که برنامه دارن بیان امریکا، خب دیگه این که بیشتر به بهانه شبیه. برای دوست نداشتن که آدم سر مسائل دوست نداشتن کارایی که فکر میکنه مهم و اساسی است رو کنار نمیذاره. مثل که بگه من دوست ندارم مثلا کفش وام کنم، خب کار دست خودم میدم، میام تو خیابون اینجا اونجا پا میتونه زخم بشه. میخوام واقعا بفهمم میتونه آخه این شد استدلال به نظر شما؟
ولی شرایط زندگی ایران آخه خوشم نمیومد، این دلیل دوست نداشتم مثلا بچه که نخلی میاد اونجا بزرگ بشه، چون محیط اونجا رو دوست نداشتم.
نه ببینید سرکار خانم، من نمیفهمم، شما محیط اونجا رو دوست نداشتید. آدم باید دوست نره فکر کنه دوست نداشتن سبب میشه هیچ کار اساسی نکنه. بله، ای ازدواج اینقدر کم اهمیته که آدم چون دوست نداره نکنه. خب میفهممتون. دوم، شمایی که نمیخواستید خب میمدید امریکا یا با کسی که میخواست بیاد امریکا یا در امریکا بود ازدواج میکردید؟
کیسایی هم بودن، ولی خب از نظر کلی با من مچ نبودن، ولی به خاطر این بودش که نتونستم کسی انتخاب کنم که اینجا باشه.
بنابراین نه شما ایران رو دوست داشتید نه مردانی که دوربرتون آمدن.
نمیدونم، به هر جهت تازه که الان من آمریکا هستم، یعنی 2 سال که اومدم اینجا هستم. یکی از دوستان یک کیس رو به من معرفی کردن که 3 تا بچه داشت و تقریبا حدود 15 سالم از من بزرگتر بود و اینجا هم نبودن، البته کلرادو بودن، و من بهشون گفتم که شما امکانش هست که بیان اینجا برای 1-2 ماه بمونیم و بتونیم بیشتر همدیگر رو بشناسیم. ایشون گفتش که نه، فقط با تلفن فعلا مقدور هست، اگرم بتونم حدودا مثلا سالی بعدن، حالا 2 ماهی یه بار یا ماهی یه بار، اونم برای 1 هفته میتونم این کار رو بکنم. بعد من دیگه جواب رد ایشون دادم، میخواستم ببینم آیا کار من صحیح هست که اگر یه موردی که اینجوری پیش بیاد من باید چه کار بکنم. نظر شما
کار درستی؟ دو تا آدمی که هم دیگر نمیشناسن برای چی قراره برن با هم یه شهر زندگی کنن؟ شما اگر یه کسی رو آمدن بهتون معرفی کردن که در چارچوب انتظارات و احتیاجات شما هست، شما میتونید تلفنی با ایشون صحبت شروع کنین. ممکنه بعد از 1 ساعت یا 10 ساعت صحبت کردن به این نتیجه برسید که فرد مورد نظر و علاقه شماست، بعدن بیشترش میکنید و میرید همدیگر رو میبینید، حالا به چه صورتی، با 1-2 ماه ضرورتی هم یه ویکند هم میشه رفت و آمد. دوم، ممکنه به این نتیجه برسید که به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، خب میرید دنبال کارتون. ولی دلیل نداشت که شما یه آدمی اول بیه دو ماه باید باشی به اینجا کی پا میشه به خاطر اینکه یه زن رو یا یه مرد رو بشناسه را بیفته بره یه جایی کسی رو دو ماه بره زندگی یا کارشو ول کنه یا بچه‌هاشو ول کنه بره یه جایی. خب اون چه انتظاری است؟
شما با توجه به کی؟
بفرمایید. بفرمایید.
با توجه به تأکیدی که شما می‌فرمایید که باید حداقل 6 ماه دیگه رو شناخت، خب من این حسابو کردم که حالا فردانم که تلفنی ما بتونیم ادامه بدیم، بالاخره وقتی که ایشون براشون مقدور نیست، خب پس من چه کاری هستش که بخوام این رابطه رو اصلا با تلفن شروع کنم؟
آخه عزیزم شما باز اولا مدید یه قاعده دیگه اضافه کردید و اون قاعده اضافه کردنتون این بود که کسی که میخواد آن ازدواج کنه باید در کالیفرنیا یا لس آنجلس هم باشه. اول بازی ایران رو در آوردید، حالا بازی لس آنجلس رو در آوردید. بنابراین بعدم من اگر عرضم این است که آدم ها باید مدتی با هم باشن تا تصمیم بگیرن، که خب این مخالفتی نداره با گفتگوی تلفنی.
آها، یعنی با تلفن هم میشه همدیگر شناخت؟
بدون تردید یه مقدار آشنایی هست. معلومه که چه بهتر آدم ها اول همدیگر رو یه بار ببینن، که این کار به نظر من دلیل نداره دو ماهه باشه، این یه دقیقه هم میتونه باشه. چه رسه به این که آدم میتونه یه ویکند یه شنبه بره یا بیاد. این شماره یک. دو، میتونه بعدن گفتگو رو شروع کنه و وقتی که دیدار حضوری ممکن نیست و خب معلومه مقدار شناخت از اونجا به دست میاد، آگاهی به دست میاد، معلومه که بهترین ترکیب این است که ما همدیگه رو ببینیم و یه مقدار از اوقات اونو پای تلفن باشیم تا برعکس. ولی وقتی که حالا کسی پیدا شده که چارچوبی که او داره و ما داریم به هم میخوره، خب دلیل نداره که یه اقدامی در این جهت نکنیم. یعنی شما اگر اطلاعاتی درباره اون آقا به شما دادن و به نظرتون جالب آمد، ایشون هم همینطور، شما قرار بوده با هم یه صحبتی یکی دو ساعته داشته باشید، بعدم نه اینکه بیشتر، بعدم اگر دیدید در به هم میخورید برید همدیگر رو ببین، یعنی اون کار بهترین. حالا اگر یه موقع مشکله میتونه آدم تعداد این ساعت‌ها رو بیشتر کنه، ولی باید مواظب باشه. ولی شمایی که ازدواج نکردید، یه مرتبه میخواید برید با کسی که 15 سال از شما بزرگتر، 3 تا بچه داره، شما در ایران 40 سال عمرتون گذروندید، ایشون در اینجا، چجوری فکر کردید که شما با هم به درد هم میخورید و تناسب دارید با هم؟ چون ایشون دنبال زن میگره، شما دنبال شوهر، به هم میخورید؟
همون، به خاطر همین من شاید بهانه کردم، گفتم که حالا تلفنی نمیشن دیگر شناخت. شاید بیشتر به خاطر این بود که فحص کردم که واقعا با من مچ نیستن ایشون.
خب تموم شد. نه آخه دلیل نداره وقتی کسی مچ نیست آدم بهانه کنه، یه چیزی رو خودش رو طرح میکنه، میگه من نمیخوام با کسی ازدواج کنم، تازم نمیشناسمش، با 3 بچه. چه دلیل داره که شما بگید من تلفنی نمیخوام صحبت بکنم و بعدم حرفتون این باشه که 2 اون پاشه بیاد؟ آخه من سر اونش بحث دارم که 2 پاشه بیاد اینجا. برای چیشون 2 پاشه بیاد اینجا؟ برای که ببینه یه کسی به درد میخوره یا نه، آدم ها احتیاج به همچی چیزی نداره.
یعنی از نظر این گفتم که شناخت بهتری بتونه ایجاد بشه.
آخه سرکار خانم شرط اینجوری درست نیست. کدوم آدمی است که کار و زندگی و خانواده داره وقتی میخواد یه کسی رو بشناسه 2 پاشه روی شهر دیگه؟
آخه این نه، گفتم اگه مقدور هست براشون، حالا که گفتن مقدور نیست، من گفتم خب دیگه ادامه تلفنم فکر میکنم کار بیهوده ای باشه.
بله، آخه بس آخه فرض اول شما دیگه درست نیست. شما فکر کردید با اون چیزایی که میدونید به نظر معقول میرسه که گفتید بیاد اینجا من ببینم. شما که نمیتونید بگید ای میخوای تلفنی صحبت کنی به در نمیخوری، ولی اگر بیای ببینیم اون عیب و ایرادا اگر داری اشکالی نداره. من هنوز باز شما رو نمیفهم. ببینید عزیز، شما نگاهتون به موضوع یه جای گفته بود. به من بگید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من فرزند آخرم 5 هستم.
بنابراین خب شما نگاه کنید به صحبت‌های من و دوستانی که با من آشنا هستن، آمارا نشون میده که بچهای آخر بعد از 4 اینو حداقل 100 دفعه گفتم، اگه دختر باشن اون آخر باشن، یک علاقه اونقدر به ازدواج ندارن، 2 به بچه دار شدن، به طوری که آمارا نشون میده 10% زنان علاقه به مادر شدن ندارن، بچهای آخر عمر 4 سال میره تو 40%. حالا شما جز 60% نبودی، جز 40% شما علاقه نه به ازدواج نه به بچه دار شدن.
اینا من خیلی علاقه دارم، مخصوصا به بچه دار شدن. من حالا فکر کنم این قاعده در من استثناء باشه، ولی به خاطر اون ازدواجای اشتباهاتی که کردن، ازدواج اشتباهی که قبلا یعنی خواهر برادرام کردن،
به شما چه مربوطه؟
یه جورای ترسیده شدن. یعنی میخوام
این شد دلیل. یعنی چی؟ اگر یه کسی سوار ماشین شد رفت تصادف کرد، من با چیکار کنم؟ رانندگی نکنم، ماشینم نخرم؟ چه ارتباطی داره خانم به خواهران و برادران؟ خواهران و برادر شما ازش نتیجه میگیرم عین شما خیلی واقع بینانه و مسئولانه به موضوع میتونن نگاه نکنن. ولی این چه ارتباط داره؟ به هر حال شما میخواید از اینکه 5 نفر ازدواج کردن طلاق گرفتن و 5 نفر ازدواج کردن و طلاق نگرفتن چه نتیجه بگیری؟ میخواید نتیجه بگیری؟ نه میخواید آخه این چه تجربه به چه درد رو تجربه یعنی چه خونه؟ ما تو دنیای علمیم، مگر با تجربه میشه زندگی کرد؟ تجربه یعنی چی؟ اگر قصد از تجربه تمرین اون یه بحث دیگری است، ولی تجربه هزار یه میلیون نفر ازدواج کردن، فرض کنید 300,000 تاشون جدا شدن، شما خود ازش چه نتیجه بگیر؟ ازدواج باید کرد یا نکرد؟ ازدواج به طلاق منجر میشه یا نمیشه؟ اینا که بحث نیست عزیز. بنابراین با یه کسی صحبت کنید که مقدار نظر شما رو در مورد موضوع به واقعیت نزدیک کنه، چیزی که ممکن باشه و شدنی، و امید من این است که به هر حال بتونید انتخاب مناسبی بکنید. ولی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
آقای دکتر میتونم یه سوال دیگه هم بکنم؟
بفرمایید.
یه مورد دیگه هم باز معرفی کردن از این طریق، ایشون 62 سالش هست که با من 20 سال تفاوت دارن و هنوزم ازدواج نکردن. حالا میخوام نظر شما بدم، اصلا من تو وارد رابطه تلفنی حداقل بشم که ایشون هم خب با من مسافت زیادی دارن، باز من این کارو بکنم یا اینکه نه اونم به خاطر این تفاوت سنی که من میذارم شما همیشه مخالف تفاوت سنی تا این حد هستید، چه کار
می‌فرمایید؟ والا اگر ایشون 62 سالش ازدواج نکرده، شما هم 42 سال طول ازدواج نکردید، برای ازدواج نکردن یه کلوپی تشکیل بدید، کلوپ ازدواج نکردگان و بر ازدواج نکردگان عرض کنم علاقه من به ازدواج نکردن یعنی چی عزیز؟ نه اصلا موضوعش منتفی. حالا به قول معروف حسنی مکتب نمیرفت، وقتی هم که میرفت جمعه میرفت. نه دیگه، نه اون دیگه، اون فاصله دیگه اسمش ازدواج نیست، مگر اینکه دنبال این باشید که شما و ایشون بخواید رومیت پیدا کنید، اونم به نظر من اشکالی نداره. به هر حال
یعنی حتی اگر ادعا میکنن که ایشون خیلی با روحیه است، شاد هست یا نمیدونم،
خب باشه، ایشون اگر این روحیه رو داشت و شاد داشت و در مسیر ازدواج بود که ظرف 40 سال گذشته ازدواج میکرد، ایشون هم مثل شما همون بازی‌ها و بهانه‌ها رو داره عزیز. نه دو تا آدم بازیگر بهانه‌گیر نیست. بله حالا اگه دلتون خواهد تلفنی صحبت کنید چه اشکال، مثلا در گفتگو که اشکال نمیدونم، از طریق این تلفن ها و گفتگو هاست کارم خیلی تجربه ها میاموزه، نه به دلیل استفاده ازش، حداقل با یه مقدار مسائلی آشنا میشه که قبلا نمیدونسته. به هر حال این کارو بکنید، احتمال داره ایشون هم دلیلی که ازدواج نکردن اینه که دلشون واسه یه دختری باشه مال ژاپن، ولی احتمالاً روسی باشه، اینه که موفق نشدن. نه اذیت نکنید هم منو. برای خوشحال شما با تو صحبت کردم، انشاءالله شوهر مناسب رو شما هم پیدا کنید.
مرسی دکتر، روزتون بخیر.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500 www.mtgbankers.com.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندانهای ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندان پزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه های پی پی او و اچ ام او. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
بفنده هستید؟
بله بفرمایید.
درود باشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من کم نروس هستم و خجالتی، هیچ وقت رادیو نمیخوام تو بست کنم، ولی حالا مجبور شدم. من سنم بالای 60 و 45 سال آمریکا هستم و قبل از انقلاب من در آمریکا سیتیزن بودم. اینجا هم دوست مستزیگی داشتم، کار میکردم، ولی خب بعدها کار رو از دست دادم. من هیچ مشروب نمیخورم، درگ استفاده نمی کنم، سیگار نمی کشم. اینکه تو صد تصادف هایی که کردم همش شخصی کسی شخص دیگه بوده و همیشه من لایر آمریکایی میگرفتم که در عرض 4 تا 6 ماه موضوع رو حل میگردم به نفع بنده. یک بارم
ببخشید، بذار ازتون یه سوال بکنم، آیا تصادف های سخت بدی داشتید که آسیب پر؟
خیلی سخت بد نبود، ولی بالاخره ماشین هم از بین رفت.
حالا ماشین
جان که خودم یه کمی مثلا درد کمر گرده و نمیدونم گردن از اینستا پیدا کردن، سخت نبوده که اینطور باشه. یه نفر به من میزد و از عقب از پهلو از اینستا و من یه بارم وکیل ویتنامی گرفتم که ایشونم قبلا مهندس بود، خیلی لاجیکال بود و فوری اینو در عرض 4 ماه بر من درست. ولی 3 سال پیش من یک همین اورنج کانتی هستم، جای از یه خیابونی خیلی یوازن 35 ساعت میرفتم از کنار کرب، از یک شاپینگ سنتر بزرگی رد میشدم که یه اوپنین داشت و یک پسر 22 ساله آمریکایی بس که پیتزا فروش بود با عجله بدون اینکه استاپ بکنه همچه اومد روی خیابون، لحظه ماشین من خود کرد، اینکه درایویبل نبود. من خیلی نروس بودم، میلرزیدم، اومدم از ماشین پایین، هی نمیدونستم بخوام چیکار بکنم. دنبال پلیس میگشتم، پلیس ریپورت، و میخواستم 911 تلفن بزنم. بعد متوجه شدم که این ماشین شریف اونجا همونجه پارک کرده داخل شاپینگ سنتر. اون اولا رفتم جلو، دیدم خانم لاندی توش روی سلفانش مشغول گفتگو و خنده بود. معذرت خواستم، گفتم بیاید من یک پلیس ریپورت میخوام. اومد بیرون نگاه کرد، چیزان گفت که من زخمی شدی، خونی شدی؟ گفتم نه. گفت پلیس ریپورت لازم نیست. من خیلی عزیز من خوب شدم و من همیشه گفتم لاجر آمریکایی سرویز دارم، ولی این رفت
نه بذار من یه نکته رو اگم رو شما راجع به اسم و چیزی نخواهید گفت.
نه
اسم، نه نام، نه مؤسسه، نه هیچ.
اسم مؤسسه نمیارم، اسم شخص نمیارم، فقط به طور کلی، طور کلی که هیچ از وکلا که من از رادیو تلفنش شنیده بودم، تلفن زدم، مسج گذاشتم. حالا این موضوع اتفاق افتاد در حدود 6 بعد از ظهر بود و ماه جون، من تابستون، یعنی خود هوا روشن بود و خود تو خوش گاه دید. ایشون فرداش تلفن زدن و بعدا یه نفر رو فرستادن کنشکمتی که ما قرارداد امضا کنیم. این نفر که فرستادن آمریکایی بود، از اکس پلیس، و ما قرارداد امضا کردیم، تمام شد و گفتن که لابد 4-5 روز طول میکشه. دیدم نه، در واقع نزدیک یک سال بود، یه هفته شده بود به یک سال که هیچ خبری نیست. من تلفن زدم، ایش رو گیر آوردم، وکیل رو صحبت کردم، گفت که اون طرف هستی که بیمه اون طرف نمیخواد چیزی پرداخت کنه. گفتم خب شما وکیل مرتی میدونی یک کار گروهی؟ گفتم مثل ممکنه بریم سمارت کلین کورد. من چی بریم اسمارت کلین کورد؟ من هرگز حاضر نیستم برم سمارت کلین کورد و برای همین وکیل گفتم سال قبل شما باید یک کاری بکنید. گفت خب
نه آخه نصب کنید، اگر خسارت از یه حدی در یه حدی باشه که باید شما برید اسمارت کلین، تصمیمی است که به نظر من در حدی که من میدونم قانون میگیره. اگر نمیدونم 7500 دلار است یا چیزی از این قبیل، هیچ نمیخوام کسی به این استناد کنه، وقتی که مقدار خسارت کمه به دادگاه نمیرن، باید برن به اسمارت کلین کورت. حالا خودشون برن وکیل، اون یه قصه دیگری است.
من به اسم من میخواستم برن، من حاضر نبودم که برم یه نفر رو شکنم به اسمارت کلین کورت. بعد از که وکیل گرفتم یک سال هم صرف کردم، گفتم شما باید کار بکنید. ایشون قول داد که هنوز آخرین خبر رو از اون اینشورنس کمپانی نگرفته، البته دروغ رو نگرفته و به گنچه ردی که آخرین خبر رسید من خبر میکنم. من تزیم رفتم اون وکیل ویتنامی رو دیدم، باش صحبت کردم، گفت که اون پرونده رو بیاره من درست میکنم. من به ایشون تلفن زدم یه بار دیگه، ایشون گفت من ممکنه چند روز دیگه این ریپورت بیاد از اینشورنس کمپانی دیگه. گفتم خب قول میدی؟ قول داد که اسمارت کلین کورت نمیره، اول به من خبر میده آره یا نه. ولی فرداش یه نامه رسید که دیدم که رفته اسمارت کلین کورت و به اسم منده، من باید برم اسمارت کلین کورت. ایشون تلفن زدم، گفتم نه، من نروس میشم، به هیچ چی میتونم برم اونجا به جج با جج صحبت کنم از این سیا. ما میام کمک از میکنیم. گفتم آه من آمریکایی، طبعا آمریکایی هستم، میدونم تو اسمارت کلین کورت نمیتونم وکیل داشته باشم. گفت نه نه، وکیل نه، یه مترجم میتونم. گفتم مترجم یعنی چیه به زبان زرگری؟ گفت نه، میگیم که به کورس میگیم شما انگلیسی نمیدونی، اما ترجمه بکن. گفتم ای بایی که نمیشه اینطور، قیافه من ببینم نمیشه، آدم تحصیل کرده چیزی از این جاش باور نمی کنه. گفتم اما درست من واقعا نمیخواستم، ولی این برخلی این قرار گفتم خب لایل منه باید بشه، حقیقتا باید به حرفش گوش بدم. روز به معین رسید و اسمارک تو همین بانشکنتی، ولی مترجم از ولی اومد و با هم رفتیم گوش میشستیم. من جریان به فارسی بهشون گفتم، ایشون یه دو سه کلمه گفت به جج، جریان به من نگاه کرد، نگاه کرد واقعا نمیشه که من انگلیسی نمیدونم، ولی خب قبول کردی. این دیدم این طرف مقابل پسره یک ویتنس رو برده، خیلی هم یواش صحبت میکرد که من نمیشنیدم، ولی اینطور شنیدم میگه اون ویتنس با من بود و من، یعنی ایشون من میگو من به اون زدم و من یه آرنج میزنم به مترجم که من ایسی بگو من بقیلا ایسی بگو من که نمیتونم به جلج بگم دروغ میگه، میگه که خب تو انگلیسی قرار نداری، یکی نمیفهم یه دروغ میگه و نمیتونستم بگم بلندتر صحبت کن، یکی سو عشق تو که نمیخوای بفهمی انگلیسی. در حال ایشون هیچ نگفت، کاملا مترجم ساکت ساکت یک کلمه حرف نزد با من، بس که داشت چرت میزد. تو آخر که من خیلی واقعا نروس و عصبانی بودم، یه جج گفت این دلوها رو گفت تمام شد و جج گفت که ما بعدن بهش خبر دادم یه دو هفته دیگه. من اومدم بیرون از ایشون پرسیدم خب چرا صحبت نمیشه؟ علی گفت چیزی نبود که من صحبت کنم. جریان اینجوری میاد آقای تشکیلش رو نگفتن که ایشون به من زده چیزی که بزن اون بیاد بگه بیزنس بیاره. بیزنس از درقال نبود، یه پیست فروشیه، پسره میرفت پیست دیلیوری بکنه، اصلا بیزنس نبود. در حال این واقعا من خیلی نرده شدم. بعدا دو هفته دیگه از کورت جواب میومد که کیس ها انداختن بیرون، چیزه اصلا هیچ اصلا. تمام ماشین من هم خود در ماشینی که بود که واقعا خوشن نازش جهانداری بود که سکسیف دیگه دیگه پیدا نمیشه. اینشورنس کمپانی یه مقداری داد ولی نتونستم ماشین رو درستش کنم و از بین رفت. زندگی من حالا زیر رو شد و از اون وقت حالا من
آخه عزیز من اولا نصب کنین، اولا من برنامه شکایت که نیست که شما بیان میفرمایید، شما بعدم به من بفرمایید صبر کنید. خسارتی که به شما وارد شد چقدر بود؟
خسارتی به ماشین اونا فقط $3,000 دادن، دست خیلی بیشتر بود.
چقدر بود؟ چقدر بود؟
$5,000.
$5,000 نصب کنید. شما به خاطر $2,000 زندگیتون زیر و رو شد؟
نه، به خاطر اینکه من افکارم، یعنی الان
آخه عزیزان افکار نصب کنید. شما من میفرمایید که یه آدمی، من اصلا کاری به کار وکیل ندارم، اگر بنده یه نفر زد به من ولی اون رفت و جرأت اینو داشت که خیلیا دارن که اومد یه ویتنس دروغی درست کرد که من به اون زدم، خب حالا بعدم دلیل دیگری وجود نداره و تازه اون پلیسی هم که اونجا بوده اهمیتی نداده، حالا من نمیدونم از نظر قانونی باید میداد یا نه، من اونا رو نمیفهمم. خب در دادگاه بر اساس ادعا و محتوای پرونده و یه اصولی که هست حکم رو صادر میکنن. بنابراین فرض بفرمایید اگر اونجا خودتونم به دادگاه بر میگشتید میفرمودید که نخیر او به من زد، خب حرف شما بود علیه او، فقط او ویتنس را شما نداشت. یعنی
دلایلی بود؟
دلائلی چه دلایلی؟ نه من نمیدونم.
دلایلی بود که ماشین ببینید وقتی که من تلفن زدم از آتر کلاب اینا پرسیدن که ماشین من تو کنند ببرن، اون درایوره من جوانی بود رفت با این شریف بقیه یک خانم هفتران با هم صحبت میکردن دور اون ماشین اون طرفی. بعد وقتی ماشین من میبرد درایوره من گفته شریف بهش گفته بود که مسلمه که تقصیر اون پسره بوده.
بنابراین شما باید اون شریف رو به قول معروف میخواستید که بیاد به عنوان شاهد شما باشه که تقصیر رو با اون میدونه.
خب همین لایه به همینه دیگه، به لایه گفتم که این کار بکن.
خب حالا کجا وکیل به اصلا حرفی ندارم، من البته نمیدونم، من که نه وکیل هستم نه سرم میشه، ولی میخوام خدمتون عرض کنم که اینکه شما اذیت شدید تو میفهمم و بسیار متاسفم. اینکه شاید اون وکیلم کار خودش رو به درستی انجام نداده رو اونم میفهمم، ولی در این حال ما وقتی که به دادگاه میریم، در دادگاه نه دستگاه‌های کشف حقیقت رو دارند، نه غالب اوقات در چارچوب عدالت حرکت میکنن، بلکه معمولاً با یه تفسیری از قانون با موضوع برخورد میکنن. و به همجاز که اگر شما اولین بار به نظرتون رسیده که در دادگاهی چه در امریکا چه خارج از امریکا به هر حال حق رو به حقدار ندادن، خب باید بدونید که میلیون ها بار حق رو به حقدار در دادگاه های مختلف کشورهای جهان از جمله امریکا ندادن.
اگه که من میتونستم صحبت کنم، جگ نبودم میتونستم انگلیسی صحبت کنم، باری هم جریان میگفتم به جج که
آخه جریان نظر شما بود عزیز، جریان
ویتنس نداشمون.
حالا شما آخه میگید که شما میگید با ویتنس آمده بود،
ویتنس آمده بود دروغی.
آخه شما که باید اونو عزیز من، کسی که ریس میکنه ویتنس بشه که میتونه 5 سال بره زندان، اونا ریسکشو کردن. من عرض کردم اگر ریسک آورد یه کسی آورد که شما میگید این نبود، شما از کجا میتونید بگید کسی اون دورو بر نبود که ببینه تصادف چه
بود؟ گفت که تو ماشین با هم بودن.
خب
هم
گفته اونم. اونم گفته. شما از کجا میتونید ثابت کنید که نبودن؟
وقتی اونم بیرون جمع پیتزا فروشیه
شما که نمیتونید بگید تو ماشین پیتزا فروشی غیر از راننده کسی دیگه هیچ وقت نمیشینه.
یه نفر یه ماشین کوچولویی بود که فقط یه نفر داشت ویتامین برد.
نه عزیز من، آخه شما ببینید این حرفای عجیب و غریب نزن. شما من میگید اینجوری بوده، من ازتون میپذیرم، ولی اگر یک بنده با تصادف کردم بعد برگشتم گفتم پسرم هم کنارم بوده، شما چجوری میتونید ثابت کنید نبوده؟
من ببینید اگه که من میتونستم ثابت کنم یزدی، من میتونستم ثابت کنم که یزدی نبوده.
شما الان من... به من ثابت کنید، من ببینم چجوری ثابت میکنید.
اونطور که به ماشین من زده بود به طرف راست،
نه من راجع به ویتنس دارم عرض میکنم،
همین دیگه. یکی از این چیزایی اینه، اینه که همین چیزه ویتنسه، زده بود به اون ماشین طرف راست، من چرخ طرف راست اون از کار افتاده بود. یعنی که با چطوری من میتونم با اون، یعنی موازی با هم، اینطوری میگم که من ما با هم موازی میرفتیم، من یه مطلبه میخواستم لین عوض کنم، اگه لین عوض میکردم خب طرف راست ماشین من به اون طرف بخورد.
شما قرار شد به من ثابت کنید که ویتنس نداشته. آخه عزیز من، شما گفتید من میتونم ثابت کنم که این ویتنس دروغیه.
اوکی، ثابت اینه که من متوجه شدم بعدن که اینا قرار ساخت و پاخت بود از طرف،
خب اینا دیگه ادعای شماست عزیز من. خب
بوده دیگه.
حالا خب اگر ادعای شما و نظر شما بوده که دیگه ما جایی برای بحث نداریم. کدوم دادگاه اگر من رفتم گفتم این نظر منه و بوده، میگن بله خب حق با توه، خب اونم میگه نبوده. نه ببینید، من باز تکرار میکنم، این که اتفاق بدی افتاده رو متاسفم، این که اون آدم احتمالاً دروغ گفته رو باتون کاملا موافقم، این که شاید پلیس و وکیل شما کارشون رو به درستی انجام ندادن رو هم میفهمم، ولی من متاسفانه هزاران بار خودم اینجا اونجا داستانهای واقعی از آدمایی که میتونستن اثبات و استدلال کنن که درش نه به واقعیت رسیدن و نه به عدالت رو میفهمم، ولی شما هم قراره تو همچی دنیایی بدونید که همیشه حق به حقدار نمیرسه، همیشه هم من و شما وقتی که حق داریم برنده در این ماجراها نخواهیم بود، خود ما، دیگران اشتباه میکنن یا به هر حال به گونه‌ای از توش چیزای عجیب و غریب در میاد و این واقعیت دنیای امروز باعث تأسفه، ولی هست. ولی خودتون رو به خودی اذیتش نکنید که حالا اون چه کرده، چون اون شما رو برای بار دهم و صدم و هزارم از پا در میاره، من با اون تیکش راحت نیستم، ولی متوجه مطلبتون هستم. به هر حال اگه فکر میکنید کیسی هم دارید با یه وکیل صحبت کنید، شاید ایشون بتونه وکیل شما رو که کارشو نکرده. نه ببین آخه این گفتگوی ما به جایی نمیرسه عزیز.
یعنی میخوام اینو بگم که بعدن یکی از اوتاری ایرونی، اونم ایشون هم توازی هست صحبت کردم، ایشون کاملا قبول کرد که حق با من بوده.
بسیار خوب، برابری
نمیخواست، نمیشه که من نمیتونم بیام وکیل ایرونی بر علیه وکیل،
نه حتما این کارو بکنین اگر حقی هست وکیل ایرونی. حالا شما نمیکنین، ملاکای شماست، بنده میکنم. یعنی چی؟ اگر کسی کارشو خلاف کرده میخواد ایرونی باشه، میخواد ژاپنی، باید راجبش صحبت کرد، ولی خودتون درگیر نکنین، ان شاء الله ازش بگذرید. منم به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه 27 اکتبر خانم ایوا عابد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جلوگیری از مصادره، فورکلوزر و لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار میدهد. 818-992-2033.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از گروه حقوقی عدلی عدلا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با دومین نیم هست که در چند تا برنامه پیشم بهش اشاره کرده بودم، متأ دوستان زنگ زده بودن و سوالات متعددی در این زمینه داشتن. دومین نیم همونجوری که میدونین آدرس اینترنتی شما و بیزنس شماست و اون چیزیه که معرفی میکنه بیزنس شما رو به مشتریا و همچنین متمایز میکنه اونو از آدرس اینترنتی رقیباتون. این دومین نیم ها از طریق مراکز مجازی خرید و فروش میشن، معمولاً وبسایت پرووایر شما میتونه اینو برای شما تهیه بکنه. ولی نکته‌ای که خیلی مهمه در این رابطه اینه که چون که شما فقط به خاطر اینکه دومین نیم رو خریدین و دارین استفاده میکنین، دلیل نمیشه که بتونین مالکیت‌های فکری دیگران رو نقض بکنین. به عنوان مثال دومین نیم ما هست adila.com یا adilagroup.com. حالا اگه یه نفر بیاد من عدلی رو با ADLR با I اسپل میکنم آخرشو، یه نفر بیاد مثلا آخرش Y بذاره و یه همچین اینترنت آدرسی را بندازه، من میتونم بهش اعتراض بکنم به خاطر اینکه این مالکیت فکری ماست، ما به عنوان مثال ما ترید مارک داریم در این اسم، بنابراین کسی دیگه حق استفاده از اینو نداره، هرچند که اون دومین ممکنه که اویلیبل باشه و اونو بتونن بخرن ولی اجازه استفاده ندارن. چرا؟ چون یکی دیگه درش مالکیت معنوی داره، بنابراین اینو باید بهش توجه بکنین. مایکروسافت هم یه مثال دیگه است، شما مایکروسافت اگه با دو تا تی اسپل کنین و اویلیبل باشه و اینو بخرین، باز اجازه استفاده رو ندارین چون مایکروسافت میاد بهتون اعتراض میکنه. یکی از سوالاتی که دوستان داشتن اینه که می‌خواستن چند تا مثال دیگه من بزنن در مورد این دومین نمایی که خیلی با ارزش بودن و با قیمت زیاد خرید و فروش شدن. من یه لیست بیشتری تهیه کردم در این برنامه. همونجوری گفتم insure.com هنوز شماره یک هست که به مبلغ 16 میلیون دلار 3 سال پیش فروش رفت. fund.com به مبلغ 14 میلیون دلار سال 2008 فروش رفت. فیسبوک سال 2005 در 2010 به مبلغ 8.5 میلیون دلار فروش رفت. business.com 7.5 میلیون دلار سال 99 الان ارزشش حتما خیلی بیشتره. diamond.com 7.5 میلیون دلار همچنین. beer.com سال 2004 به مبلغ 7 میلیون دلار فروش رفت. casino.com به مبلغ 5.5 میلیون دلار سال 2003. iCloud.com اپل پارسال خریدش به مبلغ 4.5 میلیون دلار. gambling.com candy.com اینا همه مبلغ میلیون ها دلار و مثال های متعددی هستش. میبینین که میتونه ارزش خیلی زیادی داشته باشه. کلا ارزش این نوع دامین نیم ها با استفاده بیشتر میشه، چون همینجوری بیزنس رو بیشتر شناخته میشه، ارزشش هم میره بالاتر. دوستان عزیز اگه اطلاعات بیشتری میخواین میتونین به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com یا adlilagroup.com. همچنین برنامه‌های رادیویی رو میتونین از اتاق مطبوعاتی ما پرس روم در وبسایت ما شما بهش دسترسی پیدا کنین. و نهایتاً دوستان عزیز یادتون نره که روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر من برنامه زنده دارم از تلویزیون ITN ماهواره. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com. دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 58 و 55 ایرانیان.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. 1 in 6 Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ببخشید آقای دکتر، من 3 سال پیش موقعی که 18 سالم بود می‌رفتم یه مثلا یه پروگرامای من یوز بود، می‌رفتم اونجا مثلا با بچه‌ها حرف می‌زدیم. من اونجا با یه دختری آشنا شدم، اونم همسن خودم بود، 18 حدودا همسن خودم بود، و شروع کردم که مثلا با هم حرف زدن که مثلا من قصدم این بود که با ایشون می‌خواستم در آینده ازدواج کنم. این رابطه هم نبود، فقط برای دیت می‌رفتیم تا 3-4 ماه بیشتر طول نکشید. و بعد یهو نمی‌دونم چی شد، ایشون یهو نمی‌دونم سر چی با من بریک آپ کردن، یعنی فهم زدن تموم شد. و هرچی هم مثلا میخواستم بدونم نتونستم، یعنی بفهمم چرا ایشون این کار کردن. و من از اون موقع تا الان اسم چیه هنوز درگیر این، یعنی فکری ایشون تو سرمه و هنوزم تو فکر من هم نمیده بیرون. و حتی پیش روان پزشکم رفتم، گفت نامه بنویس، چه میدونم اسم بنویس که دیگه دوستت ندارم، و بنداز تو آتیش. من این کارم چند بار کردم اما اصلا هیچ فایده‌ای نداشت و هنوز که هنوز من به فکر ایشون هستم.
یعنی به فکر یعنی چه چیزی هست؟ نه به فکر چه چیزی درباره ایشون هست؟
عشقم. یعنی دوستش داشت، دوستش دارم هنوز.
خب آخه داستان این است که اگر دو نفر با هم آشنا شدن و یکی از اونها بدونی که توضیح بده چرا رفت، خب میشه فهمید که دیگری اذیت میشه. حالا به من بگو. نه صبر کن. فکر میکنی چرا رفت عزیز؟
من فکر میکنم چون که من بعدم فهمیدم، از یه جا موافق فهمیدم که ایشون یک مریضی جنسی دارن که نمیتونم مثلا ازدواج سختی آدم میتونه داشته باشه، نمیخوام بگم پای تلفن. و این مریضی، من موقعی که من فهمیدم حتی این مریضی رو دارن، من خودم زدم زیر گریه، خیلی ناراحت شدم چون که واقعا اینقدر من به ایشون وابسته بودم. یعنی من خبر رو یه سال و نیم پیش فهمیدم، اینقدر وابسته بودم که دو ماه دو هفته من چی نمیخوردم. و هنوزم موقعی که ایشون با من بریک آپ کردن این کردن، من اصلا نه خنده دیگه رو لبامه، و شروع کردم سیگار کشیدن و اصلا با نه دیگه دوستان با ایش که حرف بزنم. حتی دوبارم خواستم با دو تا دختر برم بیرون، یعنی دو اومدن گفتن شمارتو میدی که بریم، گفتم یعنی اوتوماتیکلی من نتونستم، گفتم نه نمیتونم. یه احساسی بهم گفت نتونه، گفتم نه. و من خودم هم نمیخوام دیگه، واقعا از عقلم میگم دیگه نمیخوام اصلا فکرشو کنم. و اما قلبم هنون پیش اونه.
نه ببین عزیز، نه صبر کن، اولا به من بگو، اولا معلوم نیست که اون این بیماری رو داشته باشه. من نمیدونم منبع موثق، آخه منبع موثق نمیدونم این منابع موثق کی هستن. من چون میخوام با تو حقیقت رو بگم، بس این حرفا رو به تو زدن که شاید تو ولش کنی. بنابراین من خیلی، برای که حال تو غیر عادی عزیز، یعنی حرفایی که میزنی غیر عادیه. این حالا شماره یک. ولی حالا فرض رو بریم میگیریم که اینجور است. خب اگر واقعا یه کسی یه بیماری بدی داره، به هر حال این یه مشکل و مسئله است. تو چرا میخوای همچنان در رابطه با اون آدم بمونی؟ و اون آدم فکر کرده که من بیمارم، پس بهتر از زندگی همه برم بیرون و تصمیم گرفته با هیچ کس نره، بنابراین تو هم گوشت کنار. پس اونم میشه فهمید. حالا اون آدم حق داره که تصمیم بگیره که با تو میخواد باشه یا نباشه، به هر دلیلی، چه به خاطر خودش که عیب و ایرادی داره یا بیماری داره یا به خاطر تو، اینم اونم میشه فهمید. اما شما اینکه گیر دادید که من به خاطر اینکه او رفته یا او با من نیست حالا همه زندگی تموم شده، یعنی چی؟ از کی تا حالا یه آدم قرار است که همه زندگی آدم باشه؟ یعنی چی؟ ما تو این دنیا اومدیم که اگر یه کسی تو زندگیمون نبود بعد ما مثلا نتونیم زندگی کنیم؟ خب این غیر از گیر دادن و وسواس و ابسشن چیز دیگه نیست عزیز؟
والا چون که آقا دکتر رابطه ما خیلی خوب پیش میرفت، یعنی ما خیلی با هم نقاط مشترکی هم داشتیم، خیلی.
با چه ارتباطی داره من بذاره به حرف بد بد بزنم؟ از دو تا پسر و دختر 18 ساله 90% نقاطشون با هم مشترکه. ولی بعد به علت که به هم زده، آخه اون اگر رابطه خیلی خوب پیش میرفت، اون بیماری رو که در وسط آشنایی با تو نگرفته بود، قبلا هم داشته یا بگیم نداشته یا بعدم فهمی. خب عزیز چطور میتونست رابطهش خوب پیش بره با تو؟ یا یه آدمی بدون من اینقدر بیمارم، در دختر در 18 سالگی یه مریضی جنسی بد داره، بسیار خوب آمده با تو خوب شده، رابطتون با هم خیلی خوبه. خب یه دختر حق باز دروغوی اگر چنینه، که به نظر من نبوده،
رابطه ما فقط دیتینگ بوده.
تو میدونم حالا اگه تو چرا، اگر رابطه دیتینگ بوده تو چرا یه دفعه حالا عاشق شدی؟
برای اینکه خیلی نقاط مشترکی داشتیم و ایشون همیشه منو تحسین میکردن که برم کارهای خوب بکنم، چون که من موقع یه کار خوب داشتم، درآمدم هم خیلی خوب بود و ایشون مثلا هر موقع با من حرف میزدن یا تحسین هم میکردن باری کلا اونو بکن و اینو، اصلا به من یه قدرتی میداد.
خب حالا الان من به تو خبر میدم که تو پسر خوبی باش، قول میدم از 10 تا دختر که پلوی تو میارن وقتی کار خوب میکنن حتما 9 تاشون تعریف پیدا میکنن، میگم باریکلا برو جلو.
خب من چیکار کنم که ایشون فکر من برن؟
آخه خودی تو بازی در آوردی عزیز، تو بازی در آوردی به این معنا که حالا میخوای به عنوان عاشق همینجوری بمونی.
من نمیخوام من کاری که دکترم گفت دوارم،
من نمیگم کار دکتر کار خوبی بوده، بسیار توصیه خوبی هم به شما کردن، نه تو داری بازی در میاری. اگر ببین عزیز، اگر آدم تو زندگیش نخواد 6 میلیون نامه بنویسه و 600 هزار بارم دکتر به رأی نخواد، از فکر کسی بیاد بیرون کسی میتونه از فکر کسی رو بیاره بیرون. تو نگاه کن چرا این بازی رو درآوردی. تو یه دختری باش آشنا شدی دیتینگ، بعدم دختر ول کرده رفته، که از نظر من او به این نچرسته که ای بسا به هم نمیخوری. تو میگی علتش بیماری بوده، بسیار خوب، اگه علتش بیماری بوده که از قبل خبر داشته، چگونه این دختر آمده 3-4 ماه با تو رابطه خوبی داشته، بعد یه دفعه یادش افتاده بیماره که بدون توضیح اونم رفته، علاوه بیماری ایشون رو دیگران میدونن و تو از منابع موثق اون رو شنیدی که به نظر من اصلا معنی نداره، ولی خودش نمیخواسته به تو بگه. و بعدم حالا اگر اون دختر خانم فرض کن تلفن کنه و بگه که یک میخوام ازت سوال کنم که من یه همچی بیماری داشتم به هیچ کس و به درد هیچ کس نمیخورم، تو جوابش چیه؟
من جوابم آره بود، من میدونم بیمارش، من اگه من جوابم آره بود.
یعنی چی آره بود؟ یعنی تو میخواستی بیماری اونم بگیری؟
نه من میگو آقا من همچین بیماری رو دارم، میتونم خب. زندگی کنم؟ نه من میگفتم آره میتونم.
خب. نه میتونی زندگی کنی؟ برای چی؟
آره میتونم.
یعنی چی؟ این شماره دو. حالا دومی که برگرده بگه تو رو نمیخوام چی؟
چرا دلیلش چی؟
دلیل نمیخواد، آدم یه کسی رو نمیخواد. مگر آدم قرار برای نه
اولش که اولش مثلا میاد با آدم مثلا
همه آدما اینجوریان عزیز من، آدما میرن با هم ازدواج میکنن، 4 تا بچه میارن، بعد از 20 سال به این نشو رسن که اونو نمیخوان. آدما حق دارن که کسی رو بخوان یا نخوان. تو چطور شده حق داری کسی رو بخوای؟ آدما هم حق دارن کسی رو نخوان. اگر اون دختر خانم به تو تلفن کنه بگه خانم آقا من تو رو نمیخوام، هیچ مریضی هم ندارم، تو راحت میشی؟ و اگر خانواده تو میخوان کمکت کنن، بهترین کار اینست که دختر خانم این حرفو به تو بزنن که دست از این بازی برداری.
اون نه پدر مادر من ببین هر روز دارن میگن بس کن بس کن خودت داری.
نه من کاری راجع به پدر مادرت که بس کن بس کن حرفشون درست نیست. من از تو دارم سوال میکنم عزیز، تو اومدی رو خط، من به تو میگم اگر اون دختر خانم به تو زنگ بزنه بگه آقا من هیچ مرضی هم ندارم تو رو نمیخوام چی؟
من میگم باش یعنی هست اما
ول میکنی دیگه. بنابراین اگر پدر و مادر و عزیزان تو میشنون، چون من مشکل و مسئله تو رو متوجه هستم، میخوام باز اون دختر خانم بگید برگرده بگه اولا مریض نیستم، بلکه من مطمئنم به احتمال خیلی زیاد نیست، دوم برگرده بگه من فکرم ما به هم نمیخوریم، ای بی هم تو نداری عزیز. ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست منو همه بخوان یا یکی دیگری رو همه بخوان یا نخوان، به ارتباطی نداره، آدم ها هم دیگر میخوان یا نمیخوان، ای میخوان میرن سراغ هم، نمیخوان میرن دنبال کارشون، ای و ایراد من نیست. اگر 5 زن یا مرد به 5 مرد یا زن گفتن نه، که معناش نیست که ای و ایرادی کسی داره. اگر تو رفتی سراغ یه خانمی گفت نه، معناش نیست که نه او ای بی داره نه تو، او نمیخواد تو نمیخواد. ای 5 دختر اومدن سراغ تو، تو گفتی نه من نمیخوام، همونطور که خودت الان میگی به تو معرفی کردن نمیخوای بری بیرون، معناش نیست که اونایی با ایراد دارن. آیا اون دختر خانم میتونه بره بشینه گریه کنه که این آقا منو نخواست؟ اون نخواست که نخواست. ما تو دنیایی هستیم عزیز که قراره برای آدما این آزادی رو قائل بشیم که بخوان یا نخوان. اگر ما اونا رو میخوایم اونا ما رو نمیخوان، باعث تاسفه ولی میریم دنبال کارمون، ولی اونجا که نمیآویزیم عزیز. تو به نظر من بازی درآوردی، یعنی آدمی هستی از نظر من استراب و نگرانیایی داشتی، بعد به دلایلی توی سن و سال خاصی بودی و اون دختر خانم هم حتما جنبه‌های مثبت و خوبی داشته، به او آویزون شدی، بعدم او به این نتیجه رسیده که احتمالاً این رابطه به جایی نمیرسه، رفته. بایدم یه توضیحی به تو میداد، به دلیل 3-4 سال ارتباطی که با هم داشتید نداده، از این بابت کم لطفی کرده و کار بدی کرده، ولی به هر حال واقعیت اینه که رفته. حالا مدت هاستن که ازش گذشته، 2-3 سال گذشته، تو حالا گرفتی نشستی. ببین قربونت، تو نگاه کن به مادر، مادر که عزیزترین موجود زندگیش و هستیش بچه‌شه، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، بچه میمیره، میره تو قبرستون خاکش میکنه میاد بیرون، همجوری که جنازه‌شو اینور اونور نمیبره. مادرها بچه‌هاشو همجوری نگه دارن که دور بر خودشون میبرن. مرگ رو، یه کسی که مرده رو خاک میکنن میرن، آدم که نمیتونه بیخودی زنده ها رو همجوری با خودش اینور اونور ببره در حالی که برای آدم مرده. بنابراین من اگر جای تو باشم میپذیرم که به هر حال این رابطه‌ای که از نظر تو خوب بود و تو کسی رو که ازش خوشت میامد به هم خورده، ای کاش چنین نبود، ولی حالا که هست این یه واقعیته، منم میپذیرمش. چون اگر اینو بپذیری درست کاره، دنبال دخترم الان نرو، با کسی هم کاری نداشته باش، یه 6 ماهی خودتو مشغول کار بکن، ورزش بکن،
میکنم همینا رو میکنم.
تفریحات تو و بعدم اگر دکترت هم حتما یه دکتر روانپزشک برو، ممکنه به داروهایی بدن که کمکت کنه که این افکار رو متوقف کنی، برای این که اون چیزی که من در تو میبینم عزیز دیگه عشق و علاقه نیست، وسواسه، ابسشنه. این که من یه دلارم گم شده همینجوری 6 ماه گریه میکنم که دیگه نمیشه بگه خب هر کسی یه دلارش گم بشه ناراحت میشه، بنده هم ناراحت میشم برای همون یه دلار، ولی دیگه تو سرم که نمیزنم 6 ماه. تو هم الان بی خودی برای یه رابطه ای که بوده و تموم شده رفته خودتو اینقدر اذیت نکن. من اگر جای تو باشم میرم دنبال کارهای دیگه، با این فکرم نه جنگا که نمیخوام به این موضوع فکر بکنم، برو خودتو مشغول کن، سراغ دختر و زن دیگه ای هم فعلا نرو، یه مقدار به کارهای دیگه برس، یه 6 ماهی به خودت فرصت بده ازش میای بیرون عزیز، و بپذیر که به هر حال این چیزی نبوده که شدنی بوده، به هر حال چون این کاری است که دو طرف باید بخوان و اون نخواسته، مثل دو تنیس که دو نفر باید بخوان بازی کنن، که بازی نکنه که نمیشه با اون بازی کرد. تام تمومش کن، توانایی هایی داری، پسر خوبی هستی، تو مطمئن باش تو زندگی دخترای دیگه یا دختر دیگه پیدا میشه که میتونید به هم علاقه من بشید، آینده خوبی هم با هم خواهید داشت، میتونید مسائل هم فراموش کنی. دکترت هم حتما برو، ای دوایی هم بدادم بخور، مطمئن باش که این ایام
من سخت نیست. من احتیاج به دوا ندارم.
نه خب حالا ای دکتر به تو داد بخور، برای که یه ذره آروم بگیر، اینقدر فکرای بیخودی نکنی مرد. منم اگر در حال از این فکرای عجیب غریب میکردم یه دوای ضد عشق میخوردم حالم خوب میشه. حالا دکتر به دوا داد.
دوای ضد مگه چیزی هم داری؟
یه دوایی از بد جوری اسمش ضد عشق، تو به یه دکتر روانپزشک بگو بهت میده، بعدم بگو فلانی گفته دوای ضد عشق بده، برای که بسیار از ما احتیاج به اون دوا داریم. من به پیام رسیدم ولی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خود باش عزیز. بای عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستید که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، با تلفن 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل‌ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-000 و اگر می‌خواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم مودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر درباره خدمات حقوقی با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099 818-344-3099.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لندروور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لندروور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور. به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
شنبه سوم نوامبر ساعت 8 شب در ویلشر ایبل تیتر، شب نجوای عاشقان با سینا بیات و گروه نجوا، شبی برای زمزمه های عاشقانه و سیری در خاطرات جاودانه. سرپرست گروه مهرداد عرابی، مجری برنامه لیدا حنایی.
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما آرزوست. با حضور رقصنده استثنایی رقص سماع، عزیز عباطی‌نوب.
مراکز فروش بلیت، شرکت کتاب، ساوند سیتی، میوزیک باکس، وودن هیلز مارکت، کیو مارکت، گالری عشق، هولسام چویس، ایرانی تیکت و کدوم.com. تلفن اطلاعات 310-487-2357، 310-487-2357 و 08 ایرانیان.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4 و نیم بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع مذهبی در ایران با ابراز نگرانی از نامه‌نگاری رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به عواقب آن هشدار داد و نوشتن نامه‌های تنش‌زا را حرام اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی امروز در جریان سخنان خود در قم از مسئولان کشور خواست به جای نوشتن نامه‌های تنش‌آمیز و پرداختن به مسائل فرعی، مشکلات اصلی مردم از جمله تحریم‌ها، گرانی و مشکلات اخلاقی را حل کنند. در روزهای اخیر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای بازدید احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از زندان اوین را به مصلحت کشور ندانست و احمدی نژاد هم در پاسخ لاریجانی را به نقض قانون اساسی متهم کرد. اظهارات جمهوری‌خواهان آمریکا در مورد تجاوز برای بار دوم در هفته‌های اخیر خبرساز شد. ریچارد مورداک 61 ساله و نامزد انتخابات مجلس سنای آمریکا روز گذشته گفت به اعتقاد وی اگر زندگی در موقعیتی وحشتناک مانند تجاوز آغاز شود، این موضوع خواست خدا بوده است و رسانه‌های آمریکایی این سخنان وی را امروز در اینترنت منتشر کردند. ریچارد مورداک امروز اعلام کرد اگر سخنان وی در مورد اینکه بارداری‌های ناشی از تجاوز خواست خداوند است، باعث رنجش خاطر کسی شده، متاسف است و همچنین دموکرات‌ها را به تحریف نظرات خود برای رسیدن به اهداف سیاسی متهم نمود. امروز در همین حال میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضع مورداک هم حزبی خود را رد کرده و سخنگوی وی تأکید کرد رامنی با نظر مورداک موافق نیست. دادستان فدرال ایالات متحده آمریکا از بانک آف آمریکا با اتهام تقلب و فساد در دادگاه مدنی شکایت کرد. بانک آف آمریکا متهم است که هزاران مورد وام مسکن بدون پشتوانه را تایید کرده و با این اقدام موجب زیان گروه معاملاتی نیمه دولتی فینمائه و فردی مک به عنوان ضامن وام مسکن افراد و در نهایت تقبل این زیان از سوی دولت شده است. رقم مورد مطالبه در حدود 1 میلیارد دلار عنوان شده است. دولت آمریکا در هفته‌های گذشته شکایت‌های مشابهی را علیه دو بانک دیگر این کشور، ویلز فارگو و جی پی مورگن مطرح کرده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. A-I-R-N. It's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
عرض سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه های خوبتون. من سوالی که دارم در مورد دو قلوام هستش. 14 ماهشون هست. من تا الان سعی کردم فرمایشات شما رو که همیشه اجرا کنم که میگین مادر کار اصلی رو انجام میده و یکی کمک مادر میکنه، تا الان موفق بودم، ولی الان در مورد خوابشون خود ما به اشکال برخوردیم. به خاطر اینکه یکیشون فقط با من میخوابه، یکی دیگه با بیبی سیترمون میخوابه، ولی من احساس میکنم که میخوام بدونم که بچه هرت نمیشه اگر یکی با من بخوابه.
چاره ای نده. آخه داستان این است که قرار نبوده هیچ کنشون با کسی بخوابه. قرار بوده که اگر امکانات دارید از 5 ماهگی دوتایی برن تو دوتا اتاق، اگه نداری توی اتاق باشن، که البته بیداری یکی دیگری رو بیدار میکنه. ولی اینکه با کسی بخوابن،
نه با کسی، منظورم اینه که من اینو عادت دارن، من راشون میبرم میخوابن، مثلا 10 دقیقه یه رو یکی رو راه ببرم میخواب. تا حالا اینطوری میکردم، میخوابوندم میذاشتم، بعدی رو بلند بغل میکردم راه میبردم میخوابیدم. ولی الان این متد دیگه کار نمیکنه، چون بچه که با من میخوابه یا طول میکشه خوابش ببره یا اون یکی گریه میکنه، مجبور بغل به بیسیتر بخوابه.
نه اون اشکالی نداره برای اینکه بخوابه یه جایی، برای که بچه دنبال یه فرصت و بهانه میگرده بخوابه. خودتون خیلی اذیت اون کار نکنید.
یعنی
به شما نه، آخه شما اینقدر همچین امکاناتی ندارید عزیز. مثل که در آن واحد دادن بخواد دو تا اتومبیل رو رانندگی کنه. نه خودتون اذیت نکنید. شما ببینید، دو قلو داشتن یه مقدار مزایا داره، یه مقدار معایب. دو تا بچه دو قلو یه مقدار فوایدی از این دو قلو بودن دارن، یه مقدار بیشتر متاسفانه آسیبه. خب اینا یکی از همونه، برای که باید مادر رو با هم تقسیم کنن، بچه تو این سن و سال ابدا تقسیم نمیتونه بکنه و نباید بکنه. بنابراین اونجاها گرفتارید عزیز، ولی باید بپذیرید چاره دیگه غیر از این ندارید. وقتی که انتخاب این چنین رو پیدا میکنید، به هر حال ناچار باید به استقبالش رفت و پذیرفتش. اگر میخوابند این 90% 95% ماجراست. اگر نمیخوابیدن مشکل و مسئله شما. بنابراین اگر یکشون رو شما میخوابونید، دومی رو هم اون میخوابونه، خودتون نگران نکنید. بعدم برای بچه درست است که شما یه جایگاه خاصی دارید، ولی او به دنبال مثل یک رخت خواب میمونه، یه جای امن و امان میگرده، یه جای راحت میگرده. و اگر اون دختر خانم برش هست، که مثلا پسرن یا دخترن؟
دو دخترن.
دخترن.
بنابراین کالم هست.
اوه، در حال کارتون در آمده. من همیشه عرض کردم وقتی دو قلو دارید، هیچ وقت نگید دو قلو دارم، بگید 4 قلو دارم. خودتون آسوده کنید، برای که کار 4 تا بچه رو دارید عزیز. ولی به هر حال در موارد جزئی از این قبیل خودتون اذیت نکنید، به علاوه راهی ندارید. بعدم کل مسئله اونقدر مهم نیست. یعنی من اگر میفرمودید که یه دونه بچه‌م دارم ولی بغل من نمیخوابه، بغل پرستارش میخوابه، باهاش مسئله‌ای نداشتم. یعنی اونقدر اهمیتی پیدا نمیکرد و نمیکنه. اگر یه روزی هم جواب، امیدوارم که احتیاج به اونم به تدریج نداشته باشن بخوابند. و
شما با این سیستمی که بذاریم خودشون بخوابن گریه کنن
موافق؟ نه موافق نیستم عزیز. نه به نظر
من یادشون بدن بخوابن،
نه به نظر من آخه عملا بعد از این مدتی اهمیت نمیدن. بعدم مثلا فرض بفرمایید دیگه به تدریج دیگه راه بردن نداره، همینقدر که مثلا در بغلتون میگیرید دقیقه میشینن میرن، یا همینقدر که یه جوری کنار شما باشه به تدریج میخوابن دیگه، بقیه آدما همه تو بغل مادراشون تو بزرگسالی میخوابن. این ایام به سر میاد، بنابراین فعلا باشون نجنگید. من با این داستانی که بگذاریم گریه کنم، اونم تو 14 ماهگی زورتون نمیرسه، بعدم دو قلو عزیز، یکیش که نخواد بخوابه، دومی رو هم بیدار میکنه، بعدم بچه‌ها با گریه دیگری وحشت زده میشن. من نمیدونم این تئوریا برای اینه که آدما حاضر باشن به بچه‌ها آسیب بزنن ولی خلاص بشن برن دنبال کار زندگی خودشون، باش راحت نیست.
پس من یه سوال دیگه آقای دکتر، وقتی شما همیشه، من میدونم بین بچه اول و دوم میگیم بهتره دو تا بچه باشن که خب هم نظر انرژی هم نظر خرجی، در مورد دوم یا سومی هم همین تئوری کار میکنه یا نه اینطوری نیست؟
یعنی شما بچه دیگه میخواید داشته باشید؟
من همیشه دوست داشتم سه تا بچه.
خب خب داشته باشید، بلکه من همیشه عرض کردم من امروز پیشنهادی که میشه دو یا سه تا بچه، از چهار تا زیر سوال میره ولی نه ای بی داشته باشه، ولی پنج تا دیگه به نظر من درست.
یه دونه دو قلوه یعنی شما میگین چهار تا کارشونه؟
نه کارشونه، ولی شما بعد از این سوء استفاده نکنید، دو تا رو چهار تا ببینید جلو آینه بذارید، شما دلتون میخواد امیدوارم
همون اختلاف 20 ماه
بله 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 اون فاصله بهتر رعایت بشه. به هر حال شما فقط به خاطر اینکه این دو تا یه ذره چیز دارن، به جای 20 ماه میتونید یه ذره بالاتر هم برید، یعنی تو دو سالشونش 24 ماه اون یکی نیاد حتما بهتره، برای که به شما یه فرصتی میده که به هر حال از این ماجرا بگذرید. ولی خودتون اذیت نکنید، سه تا بچه دوست دارید که حتما سه تا بچه بیارید، ولی چی تردید میکنید؟
نه مفتر این دوتا خیلی یه خورده برن اوت شدین،
نمیدونم دیگه، هر وقت از آمادگی پیدا کردید بگذارید اینا، اقلا الان 14 ماهشونه، وقتشه اگر شما و همسرتون میخواید امکانات مخصوصا به هر حال روانی و مالی دارید، هیچ دلیل نداره که صاحب فرزند نشید. برای خوش آشان با تون
سوارد.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من یه دو تا سوال اکچولی از شما داشتم. اول تشکر کنم از برنامه‌های خیلی خوبتون. بعد من توی رابطه‌ای هستم با دوست پسرم، الان با هم زندگی می‌کنیم، رابطه‌مون خیلی خوبه، هیچ مشکل خاصی هم نداریم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالمه، ایشون تازه وارد 33 شدن.
ایرانی هستند؟
بله هر دو.
چه مدتیست هم دیگر میشناختید که با هم شروع کردید زندگی کردن؟
یک سال و چهار ماه فکر کنم با هم دیگه بودیم، بعد با هم دیگه الان زندگی میکنیم، نزدیک دو سال با همین.
شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من UCLA میرفتم، International Development Studies میخوندم، ولی به اثر مشکلات مالی و مسئله که داشتم مجبور شدم ول بکنم. ایشون مستر MBA دارن، الان دارن دوباره میرن برای الکتریکال انجینیرینگ و برای دکترا. بعد ما الان زندگیمون خیلی زندگی خوب و آروم و بعد یعنی با هم دیگه اصلا هیچ مشکلی نداریم. تنها چیزی که من یه مقدار ازش میترسم اینه که خب البته ایشون ازم تقاضای ازدواج کردن، ما هر دو فامیلیامون میدونن، فامیلیامون هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارن و هر دو پیش یه روانپزشکی میریم برای کاپل تراپی، برای تستای مختلف میکرو بکنیم که بر اساس حالت روحی روانی، با اینکه با این چیزایی که خودمون از هم میدونیم آیا همه چیزای دیگه هم اوکی هست یا نه. سو فار همه چیز اوکی بوده، تنها مسئله‌ای که من دارم مسئله بچه است. من چایلدهود خیلی بدی داشتم و ایشون چایلدهود بسیار خوبی داشتن. من مادر پدرم از هم جدا شدن ولی خب رابطه خیلی خوبی دارن، با هم مشکل ندارن. پدر مادر ایشون با هم زندگی میکردن، مادرشون فوت کردن حدود 7-8 سال پیش.
نه صبر کنید، شما در چه سنی پدر مادرتون از هم جدا شده؟
من 1.5 سال بودم.
بعد به من بفرمایید با کی شما بزرگ شدی؟
من با مادرم بزرگ شدم.
چه رابطه ای با پدر اصولا در مثلا 8 سال اول داشتی؟
پدرم خب ایران نبودن اون موقع، مرتب تماس تلفنی داشتیم، با هم دیگه صحبت میکردیم، چند سال یه بار میتونست بیاد ایران یه مثلا مدت کوتاه، ولی خب خونه ما نمیموندن.
خب نه ایشون پس پدری در کار شما نبوده عزیز؟
نه نبوده.
اون وقت به مادر ازدواج کردن یا نه؟
نه مامانم ازدواج کرد.
شما خواهر برادر بزرگتری از خودتون هم دارید یا نه؟
یه برادر بزرگتر یه خواهر بزرگتر، اول برادرم بعد خواهر.
اونا چند ساله هستن؟
برادر 34، خواهر 31 سال.
اون وقت مادر زندگی خودشون و سه تا بچه رو چجوری گذروندن؟
از نظر مالی خب مامانم مشکل زیادی نداشتن و همینطور خب پدر بزرگم سپورت مالی میکردن تا موقعی که زنده بودن. پدرم ماهیانه یه پولی میفرستادن، ولی اینقدر نبود که بخواد خرج سه تا بچه رو تامین بکنه. یه مقدار پول خیلی جزئی میفرستادن. ولی از نظر مالی اونقدر مشکل، یعنی تا اونجا که من یادم میاد، من بچه کوچیکتری بودم که زیاد در این مسائل اونقدر نمیفهمیدم، ولی تا اونجا که خودم یادم میاد مشکل به خصوصی رو من درک نکردم.
خب پس چرا شما کودکیتون رو بد میدونید؟ من ماجرای طلاق رو متوجه هستم، ولی برای بچه یه سال و نیمه که اونقدر معنایی نداره.
والا من مسائل خودم رو داشتم. خب اون موقع خب بالاخره پدر تو خانواده نبود، برادرم این مقدار زورگویی خودش رو داشت. بعد توی مدرسه بهم سخت میمد خیلی، برای اینکه اونجا همیشه از میگفتن مثلا به پدرت بگو، بعد من بعد همیشه توضیح میدادم که پدر در کار نیست. یه مقدار از نظر بچه های دیگه توی فشار بودم که مثلا من صدا میکردن تو پدر نداری، یا مسائل خودش و من ابیوز جنسی هم شده بودم در بچگی و در تینیجر.
نه اون وقت در چه سنی عزیز اولین بارش؟
اولین بار راستش بخواین فکر میکنم هلوش 6 سالم بعد میبود.
و چه مدتی ادامه داشت؟ و یه دفعه بود، بیشتر بود؟
نه بیشتر بود، از طرف فامیل دور بود.
اون بزرگ سال بود دیگه،
بزرگتر از من بود و ایشون هم بچه بود، بله خب بزرگتر از من بود.
چند سال بزرگتر بود؟
فکر میکنم هلوش 6 سال از من بود.
نه خب اون معنا داره. خب بعد بعدی چی عزیز؟
بعد بعدی هم من وقتی که خب یه سری ملستای دیگه هم شده بود در حالت مثلا مثلا بزرگتری، یه موقع یه جوری منو مثلا شاید مثلا تچ میکرد که من احساس خوبی بهش نداشتم. و اون جریان فامیل دور من مادرم رو راید اوی در اطلاع گذاشته بودم و همیشه سعی میکردیم که وقتی توی اون جمع وارد میشیم من تنها نباشم یا فرصتی پیدا نشه که من تنها باشم، ولی خب همیشه تو این ترس و هراس بودم. و در سن 16 سالگی هم من ریپ شدم. خب در آمریکا بودیم، مسئلهش مال کسی بود که من نمیشناختم و توی خیابون منو basically it was like a kidnap and rape. و این مسائل خب من پیش روانشناس مرتب میرفتم از بچگی به خاطر اون مسئله که پیش اومده بود. مامانم همیشه منو میبرد درمیون میذاشتم، اگه یه مدتی مثلا به مدیکیشن میدادن بعد میگفتن خب حالا اوکی مثلا you can be on your own. ولی الان به مدت یک سال و نیمه که من روی مدیکیشن هستم و مدیکیشنم هم
برای چی هستم؟ یعنی به عنوان تشخیص چه هست که بهتون دارو دادن؟
منیک دیپرشن به هم دارو دادن که به عنوان اسمش هست سلکسا.
بله.
و 40 میلی گرم گفتن دیگه این بیشتر از این نمیتونی بخوری. و یه دونه چیز دیگه هم من یه تست سلیپ دادم که با متوجه شدن که من نورکلپسی دارم و برای اون هم بهم یه قرص میدن 18 میلی گرم، اسمش هست کنسردا. و من با قرص هم مشکلی ندارم، زندگی آرومی دارم، دوست پسرم همه این مسئله میدونه و خیلی پسر خیلی خوبیه، خیلی ملایمه، خیلی آندرستندینگه و من برای اولین بار احساس میکنم که با این طرف آرامشی رو دارم که هیچ وقت احساس نکرده بودم.
نه میفهمم. ببین عزیز، چون ما پیام ها رسیم، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو هم ادامه بدیم. روی خطش لطفا شنگوان ارجمند بعد از چند پیام.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه؟ ازت خبری نیست؟
تناز جون تمام مدت دنبال کارهای عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلاره، سفره، عقد، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم اصلی کار دامادی که بهترینش رو پیدا کردی. برای بقیه‌ش هم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، پارتی براو یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن و عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا میکنی. برای هر کدومم یک وب پیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل. بعدم با هر کدوم خواستی تماس میگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براووشون استفاده میکنی.
وای این که خیلی عالیه.
تازه اینقدر عکسای قشنگ عروسی میبینی که کلی ایده میگیری.
آخ جون دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
برنج باسماتی دعوت.
پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گردهمایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، اون وقت الان من مسئله که ذهنمو خیلی مشغول کرده دو تا چیز هست. یکی این که خب میخوام بدونم با شرایطی که من داشتم، ما پیش دکتر روانپزشک فردا رفتیم برای کاپل تراپی و اونا هم بهمون گفتن حدود 500 ساعت باشون صحبت کردیم و اونا بهمون گفتن که با تستایی که دادیم و مثلا صحبتایی که شد و تمام مسائل جزئی و اصلی و همه چی، گفتن که ما مشکلی نداریم اگه بخوایم با هم ازدواج بکنیم. بله، میخواستم مطمئن بشم.
شما من سب کنید، داستان منیک دیپرشنتون چند روز شدید است و جدی و از کی بوده؟ اونو چی میدونید راجبش؟
منیک دیپرشن هم آجستوری بالا پایین شده در عرض این یک سال و نیم و دلیلش هم به خاطر رفتن سر کارم و فشار زیادی که سر کار به هم میومد که اثر بیشتری گذاشت. ولی بعد الان قرصه که میخورم خیلی اوکی هم، زندگیمون خیلی معمولی و عادیه و حتی شده مثلا یک دو بار قرصم رو فراموش کردم نخوردم، چیز خیلی خارق العاده ازش ندیدم. یعنی مثلا بیهیوینگ خیلی چیزی را خودم هم به نسبت آدم آرومی هم، یعنی آدم جنگجو یا کینه یا چیزی نیستم.
نه، با جنگ و کینه اونقدر منیک دیپرشن. به من بگید وقتی که تو حالت منیک و شیدایی هستید ویژگیاتون چیه، یا کارهای یه مقدار تند و تیزی که میکنید چه بوده یا چه هست؟
بیشتر این چیزی که احساس میکنم همین انگزایتی اتک شدیدیه که میگیرم، تپش قلبی، یه مقدار لرزش دست، ولی شاید هم بعض وقتا مثلا یه اسنپ کوچیک بکنم ولی اونقدر زیاد نیست.
مخصوصاً از اسنپ که میکنی یعنی چی؟
مثلا اگه یه چیزی رو خیلی به هم فشار بیارن، احساس کنم که دارم انگولک بشم یا زیر فشار خیلی زیادی هستم، سعی میکنم با مثلا موقعی که صحبت میکنم یه مقدار سخت‌تر صحبت کنم که طرف برگره بره تو باوندری خودش.
یعنی اسمش عصبانیت نمیخواید بگذارید؟
چرا؟
مثلا عصبانی میشم، ولی خیلی سعی میکنم چون میدونم که این مشکل دیپرشن دارم، سعی میکنم کنترل خودم رو بگیرم و کنترل کنم خودم.
حالا من مشکل
یعنی خیلی کانشس هستم دربارش.
نه من مشکلم دیپرشنتون نیست، مشکلم منیک و شیدایی یا سرخوشیتونه. یعنی وقتی تو منیک هستید چه نوع فعالیت های تند یا پر از خطر یا ریسک رو قبول میکنید یا چه کار بدی میکنید وقتی تو منیکید؟ اون زمانی که انرژی دارید، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، دست به کارهای یه ذره بزرگ میزنید، خواب کمی احتیاج دارید، حرف زیاد میزنید، فکر میکنید همه چیز در اختیار و کنترلتونه، اگر اون مرحله برسید معمولا چه میکنید الان؟ اگر
مثلا والا اون احساس من نداشتم هنوز، ولی نمیدونم چرا بهم گفتن که من منیک دیپرشن دارم. اگه این چیزایی که شما ازم میپرسین من اینو نداشتم.
آخه ببین عزیز، حالت منیک یعنی که اولا من بسیار پر انرژیم، بسیار وراجم، یه ریسین تات دارم، اصلا افکار من با هم در حال مسابقه هم که من در شما نمیبینم.
اینو سر کار دارم. وقتی که کار میکنم احساس میکنم که باید همه مثلا اگه 10 تا کار باید انجام بدم در کل روز، میخوام سعی کنم که اون 10 تا کار رو توی یه نصف روز انجام بدم که برسم به 10 تا کار دیگه هم انجام.
نه اون بیقراری عزیز، اون نگرانیه، اون منیک نیست. نه ببینید، من یه ذره سر تشخیص با شما مسئله دارم و این به نظر من موضوع مهمیه. ببینید آدم دقت هم نکنید، بذارید ببینید چه هست. آدمی که حالت منیک داره پر انرژیه، پر جنب و جوشه، وراجه، افکارش با هم در حال مسابقه، بسیار خوشبینه، بسیار مثبته، فکر میکنه از عهده همه کارا برمیاد، فکر میکنه که پروژه‌ها و برنامه‌هاش رو میتونه انجام بده، خواب کمی احتیاج داره، به دلیل اضافه انرژی درگیر کارها و فعالیت‌های مختلف میشه، تصمیمات یه مقدار سخت میگیره. اگر فرض کنین تا به حال 10 واحد 15 واحد برمی‌داشته دانشگاه، این دفعه 25 واحد 30 واحد برمی‌داره، معتقد هست که در استاک مارکت به راحتی میتونه پولدار بشه، خیلی راحت و با سرعت تصمیم میگیره برای انتخاب مثلا خونه یا ازدواج یا شغل یا هر چیز دیگه، توانایی خودش رو بیش از حد میدونه، تصور میکنه که از عهده همه کارا برمیاد، مخصوصا اگر یه حرفای عجیب و غریبی مثل خواستن توانستن و خواستن داشتن داشته باشه، اونا یه مقدار فکر میکنه که از عهده همه کارا برمیاد و جنبه های بد و منفی و یا احتمالات خطر رو اصلا به درستی ارزیابی نمیکنه. اینی که میتونه تمام پول و ثروتش رو ببازه یا میتونه فرض کنید بره خرید بسیار بکنه که هیچ ارتباطی با درآمدش نداره. کدومی که از این علائم رو شما دارید؟
یکی وراجیو دارم، یکی هم که شاید فکر میکنم مثلا اگه بخوام یک کاری شروع بکنم میتونم بیشتر از اونی که میتونم و میتونم بذارم وسط.
نه اینا خیلی به منی، چون ببینید حرفایی که شما زدید، سابقه خانوادگی و مسائلتون گفتید، من رو خیلی به منیک نمیبره. من فکر کنم استراب شما، بعدم یه اشاره به پنیک اتک کردید، این استراب و بیقراری در شما که به نظر منیک یا شیدایی میاد که از نظر من نیست. چون ببینید اگر شما منیک دیپرشن داشته باشید یه مقدار ما تو رابطه مسئله داریم، اگه دیپرشن داشته باشید نه. یعنی اصولا منیک دیپرشن به طور کلی در یه حد معین افسردگی اگر منیک بهش اضافه بشه ای بسا بیماری رو 4 برابر بدتر میکنه و گرفتاری ها رو بیشتر، ولی اگر فقط افسردگی باشه اونگونه نیست. من میخوام فقط مطمئن باشم.
پس من فکر میکنم تشخیص دکتر روانپزشک که میرم ازش قرص میگیرم اشتباه بوده.
حالا از ایشون بپرسید که واقعا چقدر، چون ممکنه مثلا منیک شما هایپومنیک باشه، چیز خفیفی باشه، و بعدم من نگران، چون ببینید مهمه این تشخیص برای که در جهت معالجاتون و اصلا چگونگی برخورد با موضوع. من در شما به دلایل سابقه خانوادگی که اشاره کردید و اتفاقات زندگیتون افسردگی رو میبینم. اگر منیک باشه اون وقت من درباره یه مقدار حوادث دیگه مسئله دارم. علاوه شما در خصوص درستون هیچ وقت شد که بیش از اندازه اونقدر بردارید که بعدا مجبور بشید همه رو دراپ کنید و درس نخونید، یا اینکه نه به خاطر افسردگی بلکه چون از اول بیش از اندازه بود، یا هیچ وقت مثلا بیشتر از 18 واحد یا 16 واحد بر نداشتید؟
من نه، هلوهوش 17 واحد شده ورداشتم و دین زانش دیدن بودم، همه نمرام ای بود و
خب فشار درسی به هم زیاد بود، ولی جوی نبودش که از سطحش بر نیام و از نظر درسی هم اوکی بودم، یعنی نه مشکلی نداشتم.
نه من در شما علامت منیک نمیبینم عزیز، و به همجاست که دلم میخواد از روان پزشکتون بخواد یه دقتی بکنه ببینه چه خبره. گفتید تستایی دارید، آیا تست MMPI هم دادید؟
نه من یکی از سوالام همین بود، میخواستم ببینم من چون دکتر روان شناسی رفتیم و صحبت میکردیم و تستایی مختلف از همون میگرفتن، ما ازشون پرسیدیم که دوست داریم تست MMPI هم بدیم و گفتن شاید اون خیلی لازم نباشه، ولی من میخواستم با شما
چه تستی به شما دادن؟ نه سب کنید چه تستی به شما دادن؟
یه سری تست ها دادن که واسه past, present مثلا یا future بود، نگاه همون چجوریه، اگه بخوایم ازدواج بکنیم نگاهمون به ازدواج چیه، نگاهمون به زندگی چیه، نگاهمون به شغل همون چیه، چیزای مشترکی که دوست داریم و چیزای مشترکی که دوست نداریم بر اساس اون تستایی که دادیم مشخص شد.
خب اونا که تستای کامپتیبیلیتی و توافق و سازگاریه.
بله. خب اون تست دیگه ای رو ندادن بهمون، یعنی من نمیدونم تستای دیگه ای چی میتونه باشه که ازشون بخوایم بدیم.
نه ببینید من حالا کاری ندارم، چون گفتید تستایی دادیم، حالا معلوم شد تست شما در مورد رابطه و ریلیشنشیپتون بوده، ولی من میخوام خاطرم آسوده باشه درباره تشخیص، چون حالت شما متعادل تر از اون هست که این مجموعه بخوره. و بعدم حالا به من بگید خودتون از چی ناراحت و ناراضی هستید در زندگی خودتون، در ارتباط با خودتون، نمیگم با دوستتون.
در ارتباط با خودم اینکه دوست دارم سعی بکنم به یه حالت نرمال تری برسم، چون با اینکه قرصایی که استفاده میکنم تلاش میکنم، خیلی کتابای مختلف میخونم، برنامه های شما سیدی ها رو گوش میکنم، ولی دوست دارم که برگردم به یه حالت نرمال تری که هی ریلپس نداشته باشم یا اتفاق نیفته اون حالت. یه مدت خیلی طولانیه که نیفتاده، ولی هیچ کمکی از روانپزشکم دیده نمیشه که بخواد قرصای منو یا کم کنه یا مثلا جوری باشه که بتونم باش کار بکنم. همش من میگه نه الان وقتت نیست، و مقدار تایمی که برای من میذاره فقط در حد یه ربع تا خیلی طول بکشه 20 دقیقه است.
این روانشناس ایرانیان ایرانیان یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانیان، مال کایزره، چون من اینشورنس کایزر دارم.
نه اونجا ببینید ایشون آخه کار روان درمانی رو تو اون فرصت و فاصله که نمیکنه، ایشون کار باید یه مقدار دارو درمانی رو داره انجام میده.
بله، ولی روان پزشک روان شناسی که میرم و باش صحبت میکنم ایرانی هستم، به مدت نزدیک 2 ساله که باش هستم و خیلیم راضیم. ارتباط اون کانکشنی رو که میخواستم ایجاد بکنم با روانشناسم خیلی راحت ایجاد شد.
آیا ایشون معتقدن شما منیک دپرشن دارید؟
ایشون این حرف رو به من نزدن. نه خب. روان پزشکم به من این حرف
آخه دارد. این نه آخه این که درست نیست عزیز. از ایشون بخواید که اگر قراره اون تشخیصه چون مهمه. دوم درباره هیچ اختلال شخصیتی به شما چیزی گفتن؟
نه من خودم سوال کردم که آیا من میتونم بایپولار باشم یا نه، گفتن نه.
خب بایپولار من... بایپولار همون منیک دپرشن دو قطبیه که من از اولم فکر کردم شما نیستی.
خیلی بیده که پس نمیم گفتن.
آخه اگر آخه بایپولار و منیک دپرشن و اینا یکی عزیز، بایپولار یعنی دو قطبی، یعنی افسردگی و شیدایی، و اگر منم نمیبینم برای که آخه این علائم خودش رو یه جوری نشون میده، حتی اگر به هر حال در حال خیلی خوبی هم باشید به هر حال یه جاهایی بندی رو آب میدید، تا به حال با من ندادید. این است که حالا به من بگید تو رابطتون با هم چه مشکلی دارید، اگر مسئله و مشکلی اصلا هست.
تنها اختلاف نظرمون سر آینده برای بچه دار شدنه، و من یک حالت نگتیوی دارم به این موضوع که دوست ندارم بچه دار بشم و دوست ندارم بچه داشته باشم، و اگه در آینده چون الان از نظر فاینانشالی یه مقدار خب بالا پایین داریم، ولی مثلا مشکلم اینه که چون من خودم چند تا سختی داشتم، احساس میکنم چرا باید یه نفری رو بیارم که شاید اون هم مثلا اکسپریانس های بد داشته باشه، در صورتی که میدونم این خیلی خلقونه است که بهش اینجوری فکر
کنم. نه ببینید عزیز، نه من به دلیل شرایطی که شما داشتید کاملا از این که از کودک و کودکی خوشتون نیاد رو متوجه هستم، اصلا توش تردید نکنید، یعنی به راحتی میشه این توضیح رو داد. به همین دلیل است که با قید احتیاط میگم، چون نمیخوام کسی رو اذیت کنم، که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. هر زمانی که ما نمیخوایم ازدواج کنیم یا بچه دار بشیم، باید بدونیم که باید بگردیم و ببینیم چرا. ولی از نظر من کاملا چرایی شما مشخصه. شما یه فاصله تقریبا 7-8 ساله دارید با یکی، با برادرتون یه فاصله تقریبا 5 ساله دارید با دومی، بعدم در 1.5 سالگی به پدر مادر از هم جدا شدن و پدر غیب شده رفته و شما تمام مدت با ماجرای اینکه پدری در خانه نیست روبرو بودید. حالا زندگی مادیتون یه جوری گذشته ولی بقیه نه. بعد اون ماجرای اتفاقاتی که برای شما در حدود 6 سالگی بعد 16 سالگی افتاده، اونا هم کاملا وضعیتی رو به وجود آورده که شما کل حتی ازدواج زیر سوال بره، چرا سه بچه‌هاشن. علتی هم که با ازدواج مسئله‌ای ندارید برای اینکه وارد یه زندگی شدید، حتی همون انتخاب شما برای اینکه با یه کسی زندگی کنید بعد ببینید چی می‌خواید بکنید، به این دلیلی که راجع به خود ازدواج مسئله داشتید و اون راهی بوده که به حساب خودتون پیدا کردید و حالا که این فرد اینقدر خوبه، در نتیجه یه تجنظری در واقعیت استثنایی برای زندگی خودتون قائل شدید. و اگر ماجرای رابطتون خوبه، به نظر من این مشکل رو میتونید حل کنید. یعنی من اصلا میخوام شما بحث و گفتگوی درباره داشتن و نداشتن بچه نکنید. ماجرای ازدواجتون قصه دیگری است. شما اگر با یک کسی یه مقداری کار بکنید که به مقدار زیادی موضوع و مسئله کودکی شما رو برای شما روشن کنه و از جهات دیگه در یه زمینای حل کنه، بعدا از این حال بیرون میاد. و دوم، بسیار اصرار به شما دارم که حتما سی دی و یا دی وی دی بخش اول فلسفه و هدفها و حتی تولد تا 3 سالگی رو بشنوید یا ببینید. علتش هم روشنه. توی این 30 ساعت بزرگترین عاملی که سبب میشه شما بچه نخواید، نه بحث فلسفی که میکنید که در این دنیا و چنین، اونو من باش آشنا هستم، نه اینکه من چه میتونم بکنم. و اگر شما با فلسفه پرورش تعلیم تربیت که بخش اول حدود 15 ساعته و بخش دوم تولد تا 3 سالگی، این دوتا که 30 ساعته رو بشنوید، مطمئن هستم که کاملا نظرتون درباره بچه عوض میشه. نمیخوام بگم علاقمند میشید بچه دار بشید یا نه، اصلا بحث من اون نیست، گرچه هدف من اونه، ولی متوجه میشید که موضوع قبلی به خاطر شرایط و موقعیت و بیش از همه شاید نادانی و نامهربانی پدر و بعدن رابطه شما با برادر بوده و هیچ ارتباطی به واقعیت یه زندگی عادی و معمولی که ای بسا 70-80 درصد مردم هم اکنون در کشوری مانند امریکا دارن نمیشه. به همجه از که اون رو بشنوید عزیز و صبر کنید، من مشکلی نمیبینم. اسم اینم الان اختلاف میان دوتاتون نگذارید. شما به خودتون یه 6 ماهی فرصت بدید با یه کسی اگر هست، حالا همون روانشناسون یا کسی دیگه، کار کنید. دوم، حتما اون سی دی ها رو بشنوید، چون من مطمئن هستم بسیاری از دوستانی که اصلا علاقه نشن بعد از شنیدن اونجا، مثل کسی است که حالا رانندگی بلده یا شنا بلده، حالا دلش خود همیشه بپره تو استخر شنا کنه یا بشنه پشت فرمون این برون ور بره، در حالی که قبلا از رانندگی یا شنا میترسید. و دقیقا ماجرای شما همینه عزیز. موضوع شما میتونه اونگونه باشه با شناختی که کمی از شما پیدا کنم. کدوم منطقه امریکا شما زندگی میکنی؟
وودلند هیلز، کالیفرنیا.
شما تو کنفرانس اگر وقت دارید همین سه شنبه آینده من که چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، جلسه اول بیاید اگه خواستید ادامه بدید، اگر نه هیچ. و اگرم اونجا اومدید و دلتون خواست بیاید خودتون رو من معرفی کنید، من ببینم کی هستید. این کارو بکنید، مطمئن هستم بعدن اگه خواستید تو صحبت‌های بعدی بیشتر و بهتر میتونید با هم صحبت کنید. ولی من واقعا اشکالی در شما نمیبینم و چون منیک دیپرشن رو که نگرانی اصلی من بود در شما من نمیبینم و امیدوارم نظرم درست باشه، اون وقت مسئله دیگه رو به راحتی میتونید حل کنید.
برای من واسه خود من این یه سوال داشتم، خیلی عذر میخوام. این ام ام پی آی شما قبلا درباره صحبت کردین، شماره تلفنی میدادین، آیا این مؤسسه ای که میگیرن مجانی هست؟
نه عزیزم، مجانی نیست. شما را اگه خواستید اون روز اگه اومدید با هم صحبت کنید، اگر نه به دفتر من تلفن کنید بهتون میگم اطلاعات بیشتر.
خیلی ممنونم.
شنگ و نجمن با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
House of Legend کاباره تهران با افتخار تقدیم می کند. شنبه هنگفته گربه های جدید من در تهران کوچک من. Black Cats در House of Legend کاباره تهران با نگین خوشاواز موسیقی پاپ فیروزه. باز هم شبی دیگر از شبهای بیادماندنی با جاودانهای موسیقی پاپ ایران New Cats on Track.
گوش کن به این گفتار نیکه با باها داره میگم بهش تو که چی از دنیا و از آدم ها به ما میگن تو هر دوره یه زندگی دور دوره یکی
مایکل
به سخبمون یکی باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی خونم
شنبه یه همین
نکن که بعد ما خورشید و ما موندنی هم ترانه های ما بازم با نسل و کندنی هم بازشته هامون رو ببین چه درسایی به ما میدن آدم اکا میان میرن ترانه ها موندنی هم
اطلاعی شرکت صدف به هموطنان عزیز. بر سال 2000 شرکت مواد غذایی صدف روغن حسی انگور صدف را به دلیل خواص منحصر به فرد آن در سطحی وسیع به بازارهای آمریکا معرفی کرد. اخیراً برخی از شرکت‌های مواد غذایی روغن حسی انگور را مخلوط شده با روغن‌های دیگر به عنوان روغن 100% خالص به بازار عرضه کردند. عزیزانی که با اعتماد به خواص روغن حسی انگور این روغن را خریداری می‌کنند، توجه داشته باشند که برای اطلاع از کیفیت روغن‌های موجود در بازار به برچسب پشت بطری‌ها توجه فرمایند تا دلیل ارزان قیمت بودن آنها را دریابند. صدف مفتخر است که در 30 سال خدمت خود به جامعه ایرانی همواره عرضه‌کننده بهترین‌ها، مرغوب‌ترین‌ها و خالص‌ترین محصولات مواد غذایی بوده است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر. دوست دارید تا هفته آینده 5 تا 8 پوند از وزن خود کاهش دهید؟ با تلفن 818-985-7900 تماس بگیرید. با استفاده از داروها و آمپولهای لاغری مورد تایید FDA. هزینه فقط هفته $30 بدون تعهد دراز مدت. با تلفن 818-985-7900 818-985-7900 تماس بگیرید و هر هفته شاهد کاهش وزن خود باشید.
KIRN Radio Iran. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
مرسی، خواهش میکنم.
من در رابطه با پسر 7 سالم تماس گرفتم.
فرزند دیگه ای هم دارید عزیز؟
نه، من متاسفانه فقط یه پسر 7 ساله دارم و با وجود که اون خیلی دوست داشته یه برادر یا خواهر داشته باشه، من 2-3 بار سعی کردم ولی بچه دار نشدم بعد از اون، یعنی میسکریج ده. و
شما چند سالتونه خودتون؟
من الان 42 سالم.
همسرتون چند؟
49 سالش.
برمیفرمایید. خب
بعد دیگه تموم شد و ولی الان پسر من یکم مشکلاتی که داره یه ترس خیلی زیادی داره. من نمیدونم، خیلی از همه چیز میترسه به راحتی. خیلی پسر شاد و شیطونیه ولی اصولا خیلی تاریکی، خیلی صدا، همه چیز خیلی اذیت میکنه و این با وجودی که الان 7 سالشه هنوز تو اتاق ما میخوابه.
خودش که نمیخوابه.
نه خودش که
شما میخوابونیدش.
دو سال پیش شروع کردیم گذاشتیمش، وقتی که رفتش پریکی من اونو گذاشتمش تو اتاق خودش.
نه خود دیر بوده خانم.
بله
نه 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 ببینید، شما حالا ماجرای بچه یه مثلا به من بفرمایید که فرزند شما وقتی متولد شد چه مدتی شما ماندید یا بعدن رفتید سر کار؟
من اون موقعی که بچه دار شدم مدرسه میرفتم، تو همین دو سه سال پیشم مدرسه میرفتم، واسه همین همیشه مثلا کلاسای طرف عصر رو میگرفتم، بیشتر سعی کردم روزا باهاش باشم، ولی تقریبا از دو سالگی من شروع کردم بذارمش دیکر.
خب نه، آخه صبح شما خونه بودید، وقتی شب کلاس میرفتید همسرتون از بچه مراقبت میکرد دیگه،
بعد از دارا منه یا مادرم.
خب آره دیگه، خب این همونجاست که زمینه رو برای اضطراب جدایی فراهم میکنه و اضطراب جدایی مقدمه میشه برای اضطراب های دیگر. یعنی اون کار خیلی کار درستی نبوده. حالا به من بفرمایید که تو چه مدتی خودتون به شیر میدادید؟
من تا 3-4 ماه شیر دادم بهش، ولی متاسفانه نه که بخوام خودم قطع کنم، ولی شیر من انقدر کم بود که دیگه شیر کمکی دادم. وقتی هم شیر کمکی دادم دیگه اصلا شیرم رفت.
خب به من بفرمایید که ماجرای ترس و نگرانی های کودک، یعنی ماجرای این که کجا میخوابید این بچه؟
بلا اول خب تو اتاقش میذاشتم، ولی بعدن یه چیز جای کوچیک بغل تخت خودمون درست کردیم، بعد کم کم اومد رو تخت خودمون خوابید.
خب اینا اشتباه
از بله دیگه، متاسفانه خودمون شروع کردیم، ولی وقتی هم خواستیم که بعد وقت توی فکرم 2 سالش بود یا 2 سال و نیمش بود، دکترش به من گفت که این حتما باید تو اتاق خودش بخوابه، شبا هرچی هم گریه کردش شما یه 2-3 شب تحمل کنی. من واقعا هم 2-3 شب اینو گذاشتم تو تخت خودش، خیلی هم گریه کردش، ولی من 20 دقیقه بیشتر تحمل نتونستم بکنم.
نه اشتباه بود عزیزم، آخه اینا باز همین توصیه بود، امروز هم عرض کردم اصلا نمیدونم این دوستان ما چی میگن. اگر آدم میخواد خلاص بشه خب بعدم میشه بعد ما به هر چیزی سخت و بدم عادت میکنن بعدم اینا، ولی که نشان نیست که کار درسته. ماجرای جدایی بچه مال 5 ماهگیشه، وقتی که 16 پونده، یعنی اونجاست که به دلیل جهاز هاضمه‌اش اینا باید کارا رو اونجا کرد و اونجا میشه بچه رو به این عادت داد که بخوابه اگر بچه عادی یا خوبیه. حالا بچه‌هایی که مشکلات جدی خواب دارن یه قصه دیگری است که بچه‌های دیفیکالتن و اونا همیشه گرفتاری. ولی ببینید عزیز، شما با کارایی که کردید و بعدم یه دونه تک بچه بودن و این نوع ارتباطات مسئله آفریدید، یعنی استراب بچه، نگرانی بچه، غم بچه و خشم بچه عادیه. یعنی الان شما با این مجموعه روبرو هستید و بعدم قرار این بوده که تمام وقتهای آزادش رو، و همکنون هم تنها راه شما اینه که تمام وقتهای آزادش رو با بچه های دیگری بگذارید که هم ذهن و زندگیش بشه اونا و شما از صحنه برید بیرون، و در اون وقتی میونه بقیه همچین موضوع و مسائلی ندارن یه مقداری آروم بگیره. آیا شب ادراری هم داره؟
نه اصلا هیچ وقت نداشتش.
خب این موضوع فوق العاده مهمی است که از این بابت، از نظر حالا درسش که نه، ولی به هر حال تو محیط آموزشی چگونه است؟
خیلی متاسفانه دیسترکت میشه، خیلی نمیتونه کانسنتریت کنه، سعی خودشو میکنه. من پارسال همین 2 سال پیش بود که شروع کردم بذارمش تو اتاق خودش، یه 3 ماه هم تو اتاق خودش خوابید، ولی چون شبا اصلا خوب نمیخوابید، همش تو مدرسه من ریپورت میدادن که این خیلی چیز استیپی اصلا حواسش نیستش، خوابالو. من واسه همین راستشو بخواین دوباره برگش کردم تو اتاق، چون دیدم خیلی اثر بد روش. ولی الان اصلا نمیدونم چجوری این قضیه رو تمومش کنم، چجوری بهش میتونم کمک کنم. این که به ترساش بتونه غلبه کنه.
آخه ازم به ترساش بتونه غلبه کنه که این شدنی نیست. شما آدم 50 ساله میبینید از بلندی میترزه.
بله.
آخه اینا مسائلی نیست که شما بتونید کمکش کنید. شما اذیت نشید. شما اونجایی که باید کار خراب کنید خراب کنید. حالا میخواید بهت کمکش کنید.
بله.
نه. ببینید عزیز، اولا من معتقد هستم که یک، شما و همسرتون با یک کسی صحبت کنید، به دلیل این که یه مقدار اطلاعاتی بیشتری بگیره که چه خبره. دوم، پسرتون رو با اون، حالا خانم آقاش هم چون سنش 7 فرقی نمی کنه، در ارتباط بگذارید و بتونه اون یه مقدار حالش و احساسش رو به تدریج با اون آدم در میون بگذارید. اولا یاد میگیره که به غریبه اعتماد کنه، اطمینان کنه، و یاد میگیره که از محور و مرکز بودن شما بیرون بیاد، و بعدم بشه تشخیص داد چه خبره. حالا به من بگید تو خانواده شما و همسرتون چقدر موضوع اضطراب و وسواس وجود داشته؟ پسر عموی، دختر خاله‌ای وسواسی باشه، مضطرب و نگران باشه، همیشه دلش مثل سیر و سرکه میجوشیده، خود شما که زمینه‌شو دارید، بقیه چی؟
من راستش الان مثلا با خواهرم صحبت میکردم، میدونم که پسر خواهر خود منم این مشکل رو داشته، الان البته 21 سالشه، ولی وقتی داشتم وای صحبت میکردم مثلا میگفت همیشه همین نگرانی و استراب و داره، هنوزم داره، و واسه همین من خیلی بیشتر به فکر این افتادم که حتما این باید زودتر یه جایی کاری براش بکنم.
ببینید من علتی که سابقه رو میپرسم از این زمینه‌شو داشته، استراب و نگرانی بوده، بعد شما یک کمی رفتارتون درست نبوده، بعدم بچه تک هست، تو 7 سالگیش هم هست، خب نسبتاً میشه گفت از 10 تا بچه با این ویژگی 8 تاش موضوعا و مسائلی که شما میفرمایید رو پیدا میکنه، ولی اینا جای نگرانی نداره چون اینا قابل حله. ولی راهش این است که شما با یک کسی باید صحبت کنید، گزاری بگذارم درباره خانواده اطلاعات بگیرید، چون اگر زمینه افسردگی و استراب و اینا باشه و یا اصلا مشکل بدخوابی و یا بیخوابی که عده‌ای داشتن، خب اینا زمینه‌های ارثی داره.
مثلا پسر من ببخشید به یه چیزایی حساسه که خیلی عجیبه، مثلا میگه مثلا چشم این خیلی من اذیت کنه، حتی چشم یه عروسکی.
خب اینا علتش این است که تصور کودکیش بوده میدیده و بعدم زمینه استراب داره عزیز، بعدم تنها بودنشه. من اینکه ببینید ناچار باید به تخیل پناه ببره، برای که وقتی بچه دوتا باشن صبح تو رو با هم دعوا میکنن حتی و یا با هم بازی میکنن و بنابراین از خودش خارج میشه. وقتی بچه تکه باید تخیل کنه چی کار کنه؟
درست.
میدونید اون درش تقویت شده. به من میفرمایید که مشکل چه؟ میگم اون چیزایی که فرمودید رو میفهمم، راه حل داره حتما، ولی نه باید خواهی کسی بشناسه بدونه چه باید کرد در زمینه‌های مختلف، حتی فرصت‌هایی بهش داده بشه. الان هم نمیخوام خوابش رو یا محل خوابش رو اینا رو به هم بریزید، تازه شما یه ذره آشنا باشید، بین 4 تا 6 سالگی بچه های گرایش های جنسی پیدا میکنن که اون خودش یه مسئله دیگری است، و اون موقع اون اینکه تو رخت خواب اتاق شما باشه که درست نبوده. یعنی شما یه مقداری همه قواعد و قوانین رو به مقدار زیادی به هم ریختید، حالا اون وقت بعد انتظار دارید جواب درست در بیاد. من معتقدم عزیز، همونطور که عرض کردم، شما اولا با یک کسی، شما و همسرتون دوتایی صحبت کنین، بعد با این نیت که یک کسی یک سالی، وقت کمی نیست، فکر کنین 5 جلسه و 10 جلسه، نه 50 جلسه رو میخواد، با یک کسی بتونه اعتماد و اطمینان کنه، اون آدمی هم که مطمئن باشید به اندازه کافی یه به هر حال من نمیدونم حالا این لغت یه ذره بودار نباشه، جذابیتی داشته باشه به دلیل توانایی‌هاش برای که فرزندتون رو جذب کنه و اون رو به صورت دوست و نزدیک خودش بگیره و او کمکش کنه که شما بفهمید چه خبره، و شاید اینم میخوام گوشه ذهنتون باشه، شاید دارو بخواد برای این مدتی، یعنی در حدی که هست برای که این استراف فروکش کنه احتیاج به دارو هست، و الان میتونه سایکوسوماتیک بشه، یعنی حالا شروع کنه سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، نمیدونم یبوست پیدا کنه، گرفتاری دیگه پیدا کنه، و اون مقدمه تغییراتی باشه که به هر حال کار رو مشکلتر و مشکلتر کنه. زمینا خانواده رو چک کنید از نظر استراب و افسردگی برای که اون موضوع. آقای
دکتر ببخشید، من یکی از چیزایی که خیلی میشنوم این و خیلی هم زیاد اطلاعات راجبش ندارم این بیماری ADHD
ممکنه داشته باشه. نه ADD ممکنه داشته باشه از زم اتنشن دفسیر، اون که تسته، با یه تست میشه حالا این دکتر ببینه میفهمه، دوم
با یه تست، ولی نمیتونه این مرتبط باشه با این موضوع، اون یه موضوع
نه اون جداست، ولی خب اینا همه وقتی خراب کار خرابی میکنه عزیز. نه اونم بدید تست کنن اگر سر کلاس ذره مسئله، ولی شما به خواب آلودگی اشاره کرد، من متاسفانه با آخر وقت نمیرسم، شما یه کسی رو پیدا کنید.
نه
متاسف فرقی نمیکنه خانم، من باید خدافظی کنم متاسفانه، به هر حال یه
کسی بده شما شمال کالیفرنیا، شما هیچ کنفرانس ندارید،
بعدن خدافظ شما ایشان گارجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
با دانستن زبان اسپانیولی، شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند. دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ضمن آگاهی کامل به فرهنگ جامعه ایرانی، دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55 310-294-55. اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره گرفتن از دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است. همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55. با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید کنید.
برندگی کاری، تجربه و کارنامه یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات است. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات، تماس بگیرید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آنجا که زبان از سخن باز میماند، موسیقی آغاز میگرده.